دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه صدوم از دوره علم ثروت که تو مرحله 13 هستیم، با امید خدا یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. بچه من اول با این مطلب شروع کنم. از اینجا به بعد تو باید بتونی از خودت و از آنچه که به عنوان درک و شعور و فهمت هست پاسداری کنی. یه موضوع رو بگم. آدم ها از بچگی تا بزرگسالی، مثلا تا 17-18 سالگی، 20 سالگی، وقتی درکی رو تو زندگی دارن سعی میکنن که، یعنی از یک سالگی که اصلا لحظه که به دنیا میان تا 20 سالشون که میشه، در جهانی که زندگی میکنن با اتفاقات و مسائلی که روبرو میشن، بعد میان یه درکی رو پیدا میکنن. هر کسی بر مبنای فرهنگی که داره، تربیتی که میشه و الگوهایی که داره یه سری چیزها رو دریافت میکنه. بعد نگاه که میکنی تو اجتماع اختلاف نظر، بعضی وقتا دیدید بعضی با هم بحث میکنن از این که آقا من با نظر تو موافق نیستم، با نظر این یکی موافق نیستم، با اون موافقم. این در واقع بحث ها و گفتگوهایی که میشه، موافقت ها و مخالفت هایی که میشه، در واقع ما داریم از آنچه که درک کردیم پاسداری میکنیم. یعنی من یه زندگی 20 ساله داشتم، یه چیزهایی رو در این جهان از لحظه به دنیا اومدنم درک کردم، حالا میخوام از اونا محافظت کنم. پس در واقع ما یه بار این کار کردیم. زمانی که میای توی دوره میخوای شروع کنی به تغییر باورهات، کار خیلی سختی رو داری میکنی، چون چیزی رو که همه دارن ازش دفاع میکنن، یعنی همه آدمایی که 20 سال در این سیاره زندگی کردن و دارن از تمام چیزهایی که به دست آوردن دفاع میکنن، تو حالا میخوای اصلا هیچ دفاعی نکنی. همه میخوان بگن، یعنی پیام پنهان توی همه مباحثه ها اینه که من دارم درست میگم، چیزی که من دیدم درسته، نه سر لجبازی. یعنی در واقع من برای چیزهایی که توی زندگی تجربه کردم، خب تجربهشون کردم. مثلا یه نفر داره میگه، چه میدونم، یه نفر داره میگه ایران جای خوبی نیست برای زندگی، یه نفر دیگه داره میگه ایران فوق‌العاده است برای زندگی. هم این یکی برای حرفش سند و مدرک داره و لمس کرده 20 سال جای خوبی بوده ایران، همون یکی لمس کرده. پس باورهای این افراد باعث شده که این افراد جفتشون تو ایران باشن، اما اون یه چیزای دیگه ای رو ببینه، یه چیزای دیگه ای رو ببینه. و شناخت این موضوع، درک این موضوع خیلی به آدم کمک میکنه از تعصبی بودن الکی فاصله میگیریم. یه وقتی من اومدم گفتم آقا ایران خیلی جای خوبیه، فوق‌العاده است، بهترین فرصته، کسی اذیتت نمیکنه، کسی کاریت نداره، پلیس بهترین پلیسه، نمیدونم شهرداری امنیت ایجاد میکنه، برات موقعیت ایجاد میکنه. من قشنگ یادم اوایل که این حرفا رو میزدم، یه عده به من حمله کردن، نه اینجوری نیست فلان. گفتم آقا من دستتو میگیرم، میبرم دونه دونه همه اینا رو بهت ثابت میکنم، ثابت میکنم آقا من به اینه سر خیابونمون پلیس دیدم اینجوری بوده اینجوری بوده اینجوری بوده، پلیس راهنمای رانندگی دیدم انقدر با محبت با من رفتار کرده که واقعا انگار مثلا داداش من بوده. نمیدونم، من رفتم اداره گذرنامه اینا رو من رفتم. خب وقتی رفتم الان بهتون میگم، بحث امروز بحث خیلی مهم و خیلی فوق‌العاده ایه که گذاشتم عمدن. یادتون میاد وسط لایو مشترک یه چیزایی رو نوشته بودم، گذاشتم عمدن یه بخشیشو تو این جلسه بگم. من رفتم اداره گذرنامه، خواهر من از آمریکا اومده بود، رفتیم با هم اداره گذرنامه. اونجا تو دفتر ریاست جمهوری یه آدمی روبرو ما نشست و خواهر من مثلا مخالف بود، میگفت نه اینجوری میکنن اونجوری میکنن، من بهش میگفتم نه اینجا اینجوریه اینجوریه خیلی عالیه. خدای من شاهده وقتی رفتیم اونجا انقدر این آدم ها یعنی تو دفتر ریاست جمهوری اون تایم پارسال بود، انقدر محترمانه رفتار کردن. بعد یه دیالوگی این بنده خدا گفت ما میدونیم شما وقتی از ایران میرید، اصلا خواهر من نشسته بود چشاش اندازه جغد شده بود، گفت ما میدونیم شما از اصلا با چه مسائلی از ایران میرید، مثلا چه کیسایی رو ارائه میدید که آقا مثلا اینه این کیسا رو ارائه میدید، همه ی با جزئیات همه رو داشت میگفت، ما اینا رو میدونیم. به اضافه این که الانم میدونیم شما مثلا رفتی 6 سال 7 سال تو کشورت نبودی، برگشتی یه ماه میخوای اینجا بمونی تفریح کنی برگردی بری دوباره توی غربت. میگفت ما تمام تلاشمون رو میکنیم اون تایمی که شما اومدید اینجا بهتون خوش بگذره، یه خاطره خوب حداقل تو وطن خودتون. اینم میدونیم هیچ جا وطن آدم نمیشه، اینم میدونیم که شما مجبور نبودید نمیرفتید، حالا به اقتضای شرایط زندگیتون مجبور شدید رفتید. بعد نسکافه آورد، قهوه آورد، چای آورد، تحویل گرفت، احترام گذاشت. بعد برای پارت بعدی هم گفت اصلا شما احتیاجی نیست بیاید اینجا، ما آدرس پستی بدید براتون اون برگر رو ارائه میدیم. اون دیالوگ، اون جلسه‌ای که ما یک ساعت هم طول کشید برگزار کردیم، چیزی بود که خواهر من 20 روز تمام تن لرزه داشت از این که وای الان با من چیکار میکنن. خب من میخوام بهتون بگم این چیزی که ما تجربه کردیم، ما اون چیزی که خیلی جا توی رسانه ها صحبت میشه، من دارم در مورد همین فقط صحبت میکنم، این چیزی که ما تجربه کردیم یک دنیا فاصله داشت با چیزی که توی رسانه ها در موردش صحبت شده بود. من میخوام بهتون بگم فرقی نداره چه تو ایران باشی چه تو خارج از کشور باشی، هر جای دنیا که باشی فرقی نداره که تو مثلا بچه یه تصویر نشون داده بود آمریکایی‌ها پای پاشون و زانوشون رو گذاشته بودن تو خرخره که سیاه‌پوسته آخرام کشتنش به یه شکل فجیع که بعد خیلی هم سرصدا کرد. میخوام بهت بگم آیا در آمریکا با همه اینجوری رفتار میکنن؟ نه، من خواهرم توی آمریکا رفته مثلا چند جا کار داشته، اونجا هم باش محترمانه رفتار کرد. موضوع اینجاست اون آدمی که داره یه چیزی رو تجربه میکنه چه باورهایی رو داشته. قطعا شما همه جا تو همه جای دنیا دو تا دونه آدم ایراددار میبینید، تو هر کشوری دو تا دونه آدم ایراددار هست و وقتی تو تمرکزتو بذاری رو اون دو تا ایراده قطعا تو اون دو تا ایراده رو تجربه میکنی. بعدم که تجربهش کردی میای به جایی که بگی آقا من اول باور کردم، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه در یه محیطی بودم که این حرفا زده میشد، همش حرفای منفی زده میشد، منم پذیرفتم که کلن آسمون همه جا همین رنگه. این جمله خیلی معروفه دیگه، آسمون همه جا همین رنگه. نه بیایید من برم بهتون نشون بدم الان تو ایران آسمون مثلا چه میدونم ابریه مثلا الان، ولی توی جای دیگه آسمون آفتابیه، یه جای دیگه تاریکه، یه جای دیگه روشنه، یه جای دیگه قرمزه، همه جای یه رنگ نیست. و اینکه پس مهمترین موضوع اینه که این فقط الان توی جامعه نیست. مثلا من براتون مثال زدم، گفتم من در رابطه با پدرم رو بعد منفی پدرم زوم کرده بودم. پدر منم مثل همه آدما چهار تا چیز ایراددار داشت دیگه، همیشه من اون ایرادای پدرمو میدیدم و تجربه میکردم، یعنی بد اخلاقیاش، نامحترم بودناش، نامهربونیاش، همه اینا رو همزمانی میشد من میدیدم بعد اون همسایه هامون که روی یا بعضی از فامیلامون پدر منو میپرسیدن، روی بخش های مثبت همیشه بابام بهشون پول قرض میداد، همیشه بهشون حال میداد، همیشه دعوتشون میکرد، همیشه براشون بهترین سرویس ها رو میداد. بالاخره کی داره دروغ میگه؟ من دروغ میگم که چیزایی رو که تجربه کرده بودم با پدرم، یا اونا دروغ میگفتن که چیزایی رو که تجربه کرده بودن با پدرم؟ هم من راست میگفتم هم اونا. اینو باید میدونستیم که من این بخش پدرم رو نشونه گرفته بودم. بالاخره پدر منم یه 3% ایراد داشت و من اون ایرادا رو میدیدم، اونا بخش 97% خوبی بابامو میدیدن، نشونه گرفته بودن اونو میدیدن. در مورد میگم تو اسکل بزرگترش شما میتونید ببینید. حالا بیایید توی محله، شهرتون، جامعتون، کشورتون، همه جا همینه. من اینو میخوام بهتون بگم، یه نفر میاد میگه خدا خیلی نمیدونم بیرحمه، در حق من ظلم کرده فلان، تو زندگیش میادش میده میگه ببین اینجا بابام نصف شد، اینجا مامانم اینجوری شد، اینجا اینجوری شد، اینجا من خودم مگه اینجوری زندگی نکردم؟ من خودم به شخصه همه عمرم قبل از تا قبل از سال 97 همه عمرم نظر به این داشتم که خداوند خیلی بی انصافه، عدالتی در کار نیست، عشق و رحمت و بخشندگی و اینا شوخیه. چرا این حرفا رو می زدم؟ همجور رو هوا نه، برای سند داشتم. سم گفتم من به دنیا آمدم هنوز یه سالم نشده و مادرم مرد، بعد رفتم زیر دست زنبابو به وحشتناکترین شکل ممکنه در 15 سال با اون زندگی کردم. بعد از اون دیگه آواره شدم تو چه 20 روز خونه این خواهر بمون، 20 روز خونه اون خواهر بمون. بعد دیگه اومدیم بعد از این مدت، یعنی زندگیم هر جاش، بعد اومدم برم زن بگیرم، به زن نمیدادن، آقا نه مادر داری، نه پدر داری، نه زندگی خاصی داری، نه پول داری، نه سرمایه داری، نه پشتوانه داری، نه پارتی داری، هیچی نداری آقا، بیا برو بابا ماری. خب بعد اونجایی که بهم گفتن نه، دو بار سه بار رفته بودم گفته بودن نه، بعد میومدم میشستم، خب من دیگه به قد کافی به خیال خودم سند و مدرک داشتم برای اینکه نگاه کن خدایا یکی را داده ای 100 ناز و نعمت، یکی را داده ای 1000 تا نکبت. من 1000 تا شعر فراهم کرده بودم واسه یه همچی چیزی، خدای به فلان نعمت داده ای، حالا اسمشو نمیارم خوب نیست، نکن از ما به تماشای جهان آمده ایم، از این چیزا. اونجا من داشتم سعی میکردم آنچه که درک کردم رو ازش حفاظت کنم. حالا یه نفر میاد از جلوی من رد میشد و گفت خدای مهربان و بخشنده، واسم خیرخیرش رو بجام. خدای مهربان و بخشنده هیچ ربطی این صحبت تو به زندگی که من کردم نداره. حالا تو بشین بر من هی صحبت کن و گفت خدای بخشنده و مهربان که عشق در زندگی جاری است و او می آید و تو را بده، حرکت کن برو جلو. خب میخوام بگم، اما اینو نمیدونستم که در رابطه با خدا من چه بخشی رو نشونه گرفتم. همون چیزی رو که نشونه گرفتم دارم تجربه میکنم. و دیگری هم اگر میاد میگه خدا مهربون است، هر لحظه با آدم حرف میزنه، هدایت میکنه، اونم داره راست میگه، منم دارم راست میگم. و این انتخاب است، بزرگترین لطفی که خداوند به انسان کرد، به انسان اراده آزاد داد برای حق انتخاب که میتونه انتخاب کنی در این سیاره کدوم بخش این سیاره رو نشونه بگیری، فقرشو میگیری، ثروتشو میگیری. اما چند درصد از آدم ها رو میشناسید که مسئولانه میپذیره، میگه آقا من کلن راست میگه، همه اینا انتخاب های خود من بوده، من گرایشاتم بیشتر به این سمت بوده. حالا چی شده که گرایشات من به این سمت بیشتر رفته؟ به محیط ربط داره، به الگوهام ربط داره، به فضایی که توش رشد کردم ربط داره، به درونیاتم ربط داره، به گرایشاتم ربط داره. من همه اینا رو کنار هم میذاری میبینی آره من خودم این سمت رو نشونه گرفتم. و تا همه اینا رو هم بخوای بگی چرا حالا اصلا من این سمت رو نشونه گرفتم، بهش میگن برنامه ریزی شکست، حالا شکست مالی، عاطفی یا هر چیز دیگه. کسی که رو مبنای برنامه ریزی شکست حرکت میکنه. این حالا میخوام بهتون بگم بچه، تا 20 سالگی همه ی آدم ها، الان من یه بخشیش رو توضیح دادم که قشن برای جا بیفته، همه ی آدم ها فکر کن 20 سالشون که میشه 20 سال در این سیاره زیست کردن، از این 20 سال که زیست کردن این سری چیزها رو فهمیدن، دارن از فهمشون دفاع میکنن. چرا دفاع میکنن؟ چون زندگی کرده. من اگر میگم که خانواده خوب نیست، بعد جای چکشون رو صورت همه، مثلا سکای ندارم دارم درست میگم یا غلط ها، به نظر من اونجوری رسیده. پس آدم ها رو میبینی با هم بحث میکنن، معمولا یه پیام بیشتر نداره، شما نمیفهمید، من میفهمم، حق دارم ها، چون دقیقا زندگیش کردم. همین الان اگر بری با یه سری صحبت کنی بگی که آقا زندگی این است، شاید بغل دستیت بهت بگه که نه بابا تو توهم میزن، چی میزنی؟ چون اون چیز دیگری رو زیست کرده، با تو لج نداره، واقعا یه چیز دیگه ای رو زندگی کرده. ولی من اساسش رو بهت گفتم، آن چیزی را که تو در این سیاره به اندازه سنت درک کردی، آن چیزی است که تو درک کردی، نه به معنای فراگیر بودن یا جهان شمول بودن، این همه‌گیر نیست، این چیزی که تو درک کردی. من چیزهایی رو که در 20 سال اول زندگیم درک کردم، چیزایی بوده که من درک کردم، من لمسشون کردم. اما چیزی که باعث این تجربیات شده بود باورهای من بود. اینو میگم، بعد بریم سراغ مبحثی که اون روز نوشتم توی جلسه. میخوام بهت بگم دیروز یه بنده خدایی برای من یه ویدیو فرستاد. میخوام بهت بگم از این به بعد، خب پس این معلوم شد تا 20 سالگی نگاه میکنی آدم ها دارن با هم بحث میکنن که این میگه من درست میگم و میگه من درست میگم. جالب اینجاست که خدا کنه هر دو بفهمن، هم این داره درست میگه هم اون داره درست میگه، نه این اشتباه میگه نه اون اشتباه میگه. اما چیزی که باعث شده این جهان رو تجربه کنه و اون جهان رو تجربه کنه، که این هزار تا سند داره واسه جهانش که واقعیه و اینم هزار تا سند داره برای جهانش که واقعیه، موضوع اینجاست که باید بفهمیم قبل از این که وارد این جهان بشه، این آدم این جهان و اون آدم اون جهان رو تجربه کنه، باید ببینی چه باورهایی رو داشته که این باورها این آدم رو برده توی این تجربیات. اوکی، حالا پس همه دارن از آنچه که درک کردن پاسداری میکنن، تو اما متفاوت از همه جمعیت و بدنه جامعه هستی. چرا؟ چون این دومین بار است که یه کاری رو داری میکنی. یک، این که همه دارن توی 20 سال درکشون شمشیر بیکشن که ازش دفاع کنن، ولی تو دست آوردی والا میگه آقا هر آنچه من درک کردم را ببرید، نمیخواهم. فهمی که برای من فرق می آورد را نمیخواهم، دوست دارم نفهم باشم. این کاری نیست که هر آدم، ببین 20 سال سند جمع کردی که بگویی که خدا خوب نیست، بعد از 20 سال که سند جمع کردی که بگی من آدم ناشایستی هستم، و 20 سال سند جمع کردی که بگی دنیا عدالت و برابری ندارد، و 20 سال سند جمع کردی، با بغض جمع کردی، با عشق جمع کردی که بگویی من قربانی دست بی عدالتی روزگار هستم، 20 سال است که سند جمع کردی که بگی یه سریا همیشه ثروتمندن با پارتی بازی از آسمون، و یه سریا همیشه در فقر زندگی میکنن، و این نوع نگاه تو را بسیاری تاییدش کردن. چند روز پیش یه لحظه رفتم یه جایی نگاه کردم، دیدم توی خونهشون یه اخباری داشت نگاه میکرد، اخبار اونورابی بود، داشت نگاه میکرد، خدا شاهده دیدم به چشم که اون آدم، اون کسی که تو اخبار داشت صحبت میکرد، داشت میگفت در جهان، یعنی خصومت فقط با چیز نیست، با کشور ایران نیست، خصومت با کل ثروتمندا بود. اصلا اون لحظه داشت میگفت همه ثروتمندا، میگفت از زمان کرونا 20 نفر رو نشون داد، حالا ایلان ماسک و وارن بافت و بیل گیتس و یه چند نفری از ثروتمندا، میگفت اینا بعضیاشون 3-4 برابر، بعضیاشون 100 برابر ثروتمندتر شدن، یا 1000 برابر. که رأس همشون هم ایلان ماسک بود، گفت ثروتمند شدن و مردم عادی فقیر و فقیرتر شدن. بعد یک مجمعی تشکیل داده بودن که تو مجمعی داشتن میگفتن که ثروتمندا، یعنی مفهوم این بود که این ثروتمندا ببین تو این وسط تو این هاگیر واگیر کرونا چه پولی به جیب زدن و اونا فقیرتر شدن، حالا ما باید یک ترازویی بذاریم از اینا بگیریم بدیم به اینا. یعنی این درکیه که اون آدم داشت، در صورتی که اصلا هیچ ربطی نداره. یعنی باعث فقیر شدن اون آدمه سود بردن ایلان ماسک نیست، اما تو افکار عمومی این هست. یعنی من خدایی رو که من درک کردم محال ممکنه بری آیای قرآن رو بخونی میفهمی، میگه ما به اونا بدی نکردیم، اونا خودشون به خودشون بدی کردن. میگه که هیچ کس نمیتواند به هیچ کس ظلمی کند. آقا من رو خودم حرف نمیزنم که، میگه هیچ کس نمیتواند بر دیگری ظلم کند مگر او این فضا را بدهد. از تو همین جمله میتونی بفهمی هیچ کس نمیتواند بر دیگری فقر را حاکم کند مگر او خود اجازه این موضوع را بدهد. پس میخوام بهت بگم که دلیل فقیر بودن آدم ها تو این سیاره ثروتمند بودن ثروتمندان نیست. اونا ثروتمند نمی شدن هم، یعنی ایلان ماسک اون 20 نفر ثروتمندتر نمی شدن هم، باز اینا فقیرتر می شدن. این رفتن تو حاشیه است، اصل موضوع چیز دیگری است. خدایی که من درک کردم محال است به انسان تجربه ای را بدهد که آن انسان سفارش آن تجربه را نداده است. چون اینجوری که مثلا تو یه چیزی رو نمیخوای تجربه کنی، نه هیچ انرژی، نه هیچ باوری، نه هیچ فرکانسی براش نفرستادی، بعد خدا بگه مثلا به اسرائیل، به اسرائیل بیا یه دقیقه پسره میبینه اونجا تو سیاره داره میچرخ کوچه 18 هم و میگه آره، میگه برو این تجربیاتو بریز سرش. بعد میگه باش، داره میرون تجربیات برای چی؟ میگه بریزی، حالا امروز حال کردم اینا رو تجربه کنه. یه آقا شبیه این فرم شبیه پادشاه ها نیست که پادشاه تشخیص میده که اونو ببرید نمیدونم کار باش بکنید، اونو ببرید گردن بزنید. اون این شباهتی به خداوند بخش، به نام خداوند بخشنده مهربان که از رگ گردنم به من نزدیک تره. این شبیه به نظرتون مثلا اون آدمه میخواد بره الان دریا رو تجربه کنه، من میگه نه ببرش کجا داره میره، کجا داره میره، داره میره دریا، نه بهش بگو باید بره کبیر رو تجربه کنه. من میگه خب اون میخواد بره دریا رو تجربه کنه، نه من سلام دونستم اون بره کبیر رو تجربه کنه. اینا نیست. ما نمیدونیم که در هر لحظه 60,000 رشته فکری را در یک روز ما همینجوری داریم هی در خودمون تراکنش داریم و از این افکار انرژی هایی ساطع میشود که ما را به سمتی میکشاند که آن سمت را تجربه میکنیم. این مایم، ما قبول نمیکنیم. حرفایی که در طول روز میزنیم یادمون میره، رفتارهایی که میکنیم یادمون میره، انرژیایی که میفرستیم یادمون میره، نمیدونم دیدگاهایی که داریم یادمون میره، انتخاب هامون یادمون میره، تصمیماتمون یادمون میره، مسئولیت پذیر نیستیم، گردن نمیگیریم. همه اینا، مجموع همه اینا آخرش میشه خلق یک تجربه. وقتی داری تجربه رو میکنی بهترین راهش میدونی چیه؟ اگر چیزی بود که ناخوشایند است میندازیم گردن خدا، خواست خدا بوده دیگه که ما حالا تو این وضعیت. این بد میشه به من بگی وقتی داری میگی تو توی فضایی داری درد رو، بدبختی و فقر رو تجربه میکنی، بعد میگی خواست خداست، بعد به نظرت بعدم داری آزار میبینی ها، تو فقر و بدبختی و درد و رنج داری آزار میبینی، بعد میگی خواست خداست، بعد به نظرت دیگه دلت هست که بعد بگی به نام خداوند بخشنده مهربان. تو داری چیزی رو تجربه میکنی که حتی نمیدونی علت این که خدا تو رو انداخته توی این وضعیت چیه. این منطقیه، این علمیه، این درسته که تو داری چیزی رو تجربه میکنی که به زور بهت دادن، گفتن نه تو داغی حالت نیست، ما تشخیص دادیم، صلاح دونستیم تو اینو تجربه کنی. بعد اون حق انتخاب، اراده آزاد که تفاوت بین انسان و حیوان هست و بزرگترین لطف خداونده که گفت من به انسان اراده آزاد دادم. میشه اراده آزاد رو میشه برای من توضیح بده یکی؟ یعنی چی؟ اگر من بین فقر و ثروت هیچ حق انتخابی ندارم، اون چه که هست و به اجبار باید در دنیای جبر تجربه کنم، میشه بگه اراده آزاد کو؟ نیست. و بعد حالا من تو مرحله دوم تصمیم بزرگی گرفتم که بسیاری از انسان‌ها نمی‌گیرن. ای مردمان، بیایید ببرید آنچه که در این 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بابا خیلی دمت گرم، اون کسی که الان 50 سالت اومدی تو دورای من شرکت می‌کنی یا بالاتر از 50 سال، درود به شرفت. چجوری میشود یه نفر با بغض و ناله و آه و چشمان گریان 50 سال سند جمع کنه برای این که دیگه مطمئن شده که دنیا عدالتی درش نیست؟ من قربانی شدم. بعد از 50 سال میاد تو دوره من، گرفت دستشو میاره بالا، میگه آقا اصلا این نیست. هر آنچه که درک کرده بودم، هر آنچه که یاد گرفته بودم، هر آنچه که فهمیده بودم را از من ببرید، نمیخواهم. این یعنی مردن من، این یعنی صفر شدن من، این یعنی بابا من 50 60 سال 70 سال در این سیاره چیز جمع کردم. چیز یعنی دانسته، دانستگی، فهم، درک، این همه چیز جمع کردم، ببرید ببرید، نمیخوام. من این که بپذیرم همه ی آنچه که من درک کرده بودم، فهمیده بودم، در رابطه با پول، در رابطه با رابطه، همش اشتباه بوده، ببرید، خیلی جیگر میخواد، خیلی شهامت میخواد. یعنی رفتی همه چی رو صفر کنی. ترس داره عزیز من، ترس داره تو یه دفعه اجازه بدی تمام اندوخته های و دانستگی های مغزی تو را ببرند و بعد اینا رو که ببرند تو بگی آقا به من بگی چه کنم. هنگار 50 سال تو این سیاره بودی، حالا دست اوری بالا میگی من هیچی بلد نیستم، به من یاد بدید. یعنی نقش یک ناشی، نقش یک شاگرد. بچه شاگردی جیگر میخواد. شاگردی در 20 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی شاگردی جیگر میخواد، شعور میخواد، فهم میخواد، شهامت میخواد، جرأت میخواد و از همه اینا بیشتر فروتنی و تواضع میخواد که حاضر باشی شاگرد. نقشش عداش نه، واقعی، واقعی. کجا میفهمی واقعیه؟ زمانی که داری وایس ها رو گوش میکنی، توی در کار نیست، هر آنچه هست صداییست که از وایس میآید و مطالب وایس هست. به میگن شاگردی و این فروتنی و تواضع خیلی بالا میخواد، این مسئولانه رفتار کردن بالا میخواد، این شفافیت با خود میخواد. به خدا بزرگترین چیزی که در جهان کم میشه یافت کرد، شفاف بودن یک انسان با خود است. خیلی بابا، خیلی خیلی سخته تو شفافیت پیدا کنی با خودت، روی رو بازی کنی. یعنی اولین چیزی که بهاشه اینه که دست از یقه پدر و مادر و دولت و کشور و نظام و خدا و پیغمبر و امام و معلم و مدیر و دست از یقه. ببین یه بار دیگه میگم، شهامت چی میخواد؟ مسئولانه زندگی کردن، شفاف بودن با خودت، یعنی دست برداری از پدر و از یقه پدر و مادر و دولت و نظام و کشور و نمیدونم پیغمبر و امام و خدا و قرآن و نمیدونم مدیر مدرسه و سابکارم و ساب فلانجا و از همه یقه ها دستتو برداری، بگی آقا مسئول تمام ویرانه های زندگیم یا هر آنچه که تجربه میکنم من هستم. یعنی خیلی خیلی جرأت میخواد، خیلی شهامت میخواد. این شفاف بودن با خود را کم پیدا میکنی در این سیاره، چون کار گنده ایه. چرا؟ چون ساده ترین راه و میانبار اینه که من همه ایرادا و مشکلات رو بندازم گردن، حالا موقعی که کوچیکم بندازم گردن بابا و مامانم، بعد که میام جلوتر میرم تو مدرسه بندازم گردن معلم و مدیر و ناظممون، بعد میام جلوتر بندازم گردن سابکار و نمیدونم فلان، بعد برم کشور و نظام و نمیدونم فلان، بعد برم همجوری بندازم گردن نمیدونم 5 نفر هستن در جهان، اونا تصمیم گیری میکنن، اونا نمیخوان ما خوب زندگی کنیم، اونا برای کل دنیا تصمیم، بعد میرم سراغ فراماسونی ها و افرادی که یه سری ها هستن که نقشه. این مسخره بازی ها چیه؟ از همه اینا گنده تر خداوند یکتاست، از همه اینا گنده تر خداوند یکتاست. و خداوند یکتا به صراحت گفته من به تو اراده آزاد دادم، هیچ کس نمیتواند بر زندگی تو تسلطی پیدا کند مگر تو خودت این فضا رو بدی. اگر یکی میاد پولتو میبره، تو چه باوری را داشتی که این فضا را خلق کردی که او بیاید؟ یعنی در واقع فراخوان را تو داده ای به دوست. من خودم بهتون بگم که آقا اگر یکی اومد رفت نمیدونم پکیج دزدی برداشت، از من پکیج دزدی برداشت بردش داره میفروشه یا این کارا رو میکنه، خب این که اون پودر میشه، اون بماند، اون قانون و چرخه دنیاست که به خاطر من نیست، اصلا قانونه. اون پودر میشه، اون پول رو نمیبره مگر برای خرج مریضی هایی مثل سرطان و فلان، چه حالا برای خودش چه برای دوربرش. اون این من هر روز براش دعا میکنم، ولی قسم میخورم با چیزی که من تو دنیا درک کردم، با همین کارش به من کمک میکنه ولی به خودش صدمه میزنه. چرا؟ خداوند گفت مکر نکن که ما مکارترین مکارانیم. پس اون از اون. اما این که من چرا این فضا رو تجربه میکنم، من فراخوان دادم، حالا یا به سبب خیر یا به سبب شر، ولی من این کار رو کردم. حالا چند نفر رو میشناسید بچه که این شفافیت با خود رو داشته باشن، که بیا دستشو بیاره بالا بگه آقا منم مسئول خلق این تجربه، منم، من این فضا رو تجربه کردم و خلقش کردم که دارم تجربهش میکنم. پس حالا میخوام بهت بگم، اول میام قبول میکنم که آنچه که میدانستم و میذارم کنار، حالا میخوام از چیزی که فهمیدم پاسداری کنم. یه جمله جالب بهتون بگم، یه بنده خدای یه ویدیویی رو برای من فرستاد، توی اون ویدیوه داشت علنن میگفت، یه بنده خدای داشت میگفت افراد خوشبین در خطر بیشتری قرار دارن نسبت به افراد بدبین، افراد مثبت اندیش در خطر بیشتری قرار دارن نسبت به افراد منفی اندیش. چرا؟ داشت توضیح میداد، چون در این دنیا، یعنی مفهومش رو میخوام بهت بگم، اوضاع همینه و اوضاع همینه. اون آدمه یکی دوتا منطقه آورده بود، میگفت افراد مثبت اندیش وقتی که مریضی میگیرن، کسی به او میگوید تو باید مثبت بیاندیشی و این مریضی را بذاری کنار. او میخواهد مثبت اندیشی کند و با مثبت اندیشی مریضی خود را کنار بگذارد. اینو میخوام یه ویدیو کنم که پخش بشه تو ایران، که او میخواهد مثبت اندیشی کند، با مثبت اندیشی سعی میکند که مریضی سرطان خود را از بین ببرد. وقتی که میبیند نمیتواند این کار را بکند، او سرخورده تر میشود از این موضوع که چرا نتوانست، حتما من خیلی بدم، ضعیفم، بیچارم که نتوانستم مریضی خود را. او بیشتر و بیشتر اذیت می شود. افرادی که منفی نگر هستن انتظار کمتری دارن، پس رنج کمتری هم می برند. منطقو داشتید؟ و من وقتی این بنده خدا این ویدیو رو بر من فرستاد، من در جواب بهش یه چیزی رو گفتم، گفتم این پای و اساس این گوینده و اون ویدیویی که درست کرده بود، پای و اساسش چقدر علمیه. فکر کن ته علم، اوکی؟ یعنی تمام بزرگای علم دنیا زیر این ویدیو رو فکر کن، اصلا اینجوری نبوده، این یه نفر تراوشات مغز یه نفر بود که ازش کلیپ درست کرده بود و اون میدونست چی کار باید بکنه. در این جهان هم تاریکی هست هم روشنایی. وقتی یه نفر بخش تاریک وجود تو رو نشونه میگیره، یعنی مطالب رو که میگه، دیدید یه جمعیت زیادی حمله میکنن سمتش یاد بگیرن ازش، انگار گرایشات بخش تاریک وجودت تو رو میکشونه به اون سمت. چون ما بخش مثبت اون هنوز انقدر تقویت پیدا نکرده، بخش منفیمونه که بیشتر ما تسلط داره. پس بخش منفیمون میگه بریم گوش کنیم ببینیم چی میگه، وا چه تأثیری میگیریم. یعنی 100 تا ویدیو میبینی که بهت میگه که تو بابا ارزشت زیاده و فقط برداشتت اشتباه از خودت، برداشت تغییر رو در ارزشت رو میفهمی. 100 تا از این ویدیوها رو میبینه پرک میزنه، یه دون از این ویدیوها میبینه قشنگ میره تو استراب و استرس، یعنی قبول کرده، یعنی پذیرفته، یعنی به باورش نزدیکتره. بعد برای صدام گفتم این چقدر علمیه، گفت نمیدونم. گفتم که فکر کن تمام دانشمندان و ریاضیدانها و اساتید بزرگ جهان علمی همه زیر این ویدیو رو فکر کن امضا کردن و تایید کردن. من یه جمله بهت بگم. گفت چی؟ گفتم وقتی که این ویدیو رو میشنوی یا شنیدیش دیدیش، در قلبت چه احساسی به وجود اومد؟ گفت که قلبم مچاله شد، پر از استراب شدم، پر از ترس شدم. گفتم ما در این دنیا یا داریم با ذهنمون زندگی میکنیم یا با روحمون. بعد گفتم که فکر کن در اتاقت نشستی، من چراغ خاموش میکنم، بهت میگم لامپ روشن شد، تو میپذیری؟ گفت نه. گفتم چرا نمیپذیری؟ گفت خب نشانه های روشنایی لامپ نور است. گفتم خب نور نیست ولی من میگم روشن کردم، قبول کن دیگه. حالا قبول کن دیگه، این مال نوره، این تاریکی مال نوره، من قبول نمیکنم، تو هم قبول نمیکنی. گفتم هر ویدیویی، دوباره به تو هم تاکید میکنم، این همه این حرفا رو زدم برای اینکه بهت بگم از اینجا به بعد جلسه صدمه، تو باید از خودت محافظت کنی. قرار نیست دیگه از این به بعد هر کی تراوشات مغز خودش رو یه ویدیو کرد، تو بذاری بخش تاریکت بگی این درسته، بری قبولش کنی. تو به زندگی خودت نگاه کن، به زندگی خودت نگاه کن. و گفتم اگر کسی، هر کسی هر حرفی رو زد، هر ویدیویی رو برای تو فرستاد، به این نگاه کن، مگر تو با خدای خودت معامله نکردی؟ مگر تو زندگیت رو به خدا نسپردی؟ گفت چرا؟ گفتم که وقتی از خدا میخوای هدایتت کنه، خدا یعنی در زندگی تو جاریه. هر چیزی که به سمت تو میاد، اگر میخوای بفهمی که از سمت خداست یا غیر خداست، نگاه به نشانه هایی که یا اثراتی که اون چیزها، حالا وایس، ویدیو یا حرف یا دیالوگ، هر چیزی که هست، نگاه به اثراتی که بر روی قلبت و احساست میذاره بکن. اگر احساس عشق، امید، آزادی در تو ایجاد کرد، یعنی قطعا بدون که از سمت خداست. حالا میخوای خواب دیده باشی، حالا میخوای یکی توی قرآن برات خونده باشه، فرستاده باشه، حالا میخوای یکی رویا دیده باشه، بهت گفته باشه، حالا میخواد توی خیابون، کنار خیابون یکی داره رد میشه با یکی دیگه حرف میزنه، تو ناخواسته میشنوی، حالا میخواد تو مترو وسط یه لحظه ببینی یک بغل دست یه ویدیو داره نگاه میکنه، چش تو یه لحظه به یکی از پاراگراف ها میرسه، فرقی نداره. خداوند نامحدود میتواند تو را هدایت کند، اما یادت باشد صدای خدا را با صدای غیر خدا اشتباه نگیری. چرا که در قرآن گفت نشده است، این خدا میگه نشده است که ما با پیامبر خود سخن بگوییم و لابلای سخنهای ما شیطان زمزمه نکند. یعنی موقعی که خداوند داشته با پیامبرش هم صحبت میکرده، شیطان لای این حرفا هر جا خالی دیده یه جمله انتقال داده. اما خب با این فاکتور خیلی راحت میتونی بفهمی این حرف از خداست یا غیر خدا. چون یه جایی که من به این نتیجه رسیدم که خدایا تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم، این تکلیفم روشن کردم، خدا تو به من کمک کن، حالا دیگه نمیخوام، من نمیخوام از استاد تاچیبانا یا از نمیدونم دکتر فلانی یا از استیون هاکینگ، من نمیخوام استیون هاکینگ تایید کنه، و بعد به اون بنده خدا داشتم یه جمله ای رو میگفتم، گفتم زمانی که من داشتم تمرین میکردم دیدم یه دفعه اندازه 5-6 ماه فقط تحقیق صبح تا شب، شب تا صبح من توی گوگل سرچ میکردم، یه دفعه ناخواسته وارد یک بحرانی شدم که یه مزخرفاتی رو یه سری از دانشمندان گفته بودن که اثبات عدم وجود خدا، و من تو اون دست و پا میزدم. آخرشم به این نتیجه رسیدم که بابا اصلا علم در قد و قواره‌ای نیست که بتواند خدا را آزمایش کند و اثباتش کند. چون شما چیزی رو که میخوای اثبات کنی بعد آزمایشش کنی. چجوری خدا رو میخوای ببری زیر دستگاه آزمایش که آزمایشش کنی؟ اصلا زور علم میرسه خدا را آزمایش کنه؟ این یک استدلال بود که آوردم. دومین استدلال این بود که علم میگوید آقا هر علت و معلولی به هم مربوطن، یعنی همین جوری برف نمیاد، همین جوری بارون نمیاد، همین جوری خشکسالی نمیاد، همین جوری لایه اوزون گشادتر نمیشه، همین جوری آتش فشان یا زلزله به وجود نمیاد، همین جوری گرد و غبار در سیاره به تحرک نمیفته، همین جوری نداریم علم. اصلا حرف علم اینه. خب یعنی من فقط همین جوری اومدم؟ اونجایی که صحبت از این میشه که آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، این یه تیکه مشکل داره. من همینجوری هم، ولی بقیه چیزا تو این جهان ریاضیه، حساب کتاب داره. پس این ناتوانی علم را میگوید، چون خداوند از علم گفت الله اکبر. یعنی ببین تو هرچی هستی با تمام قدرت سیارتون الله و اکبر، یه پر برو بالاتر، نه یه پر حالا منظور میکنم یکم برو بالاتر، تو هیچ وقت نمیتونی اونو بگیری تو دستت مد آزمایشش کنی یا بهش مسلط بشی. یکی از چیزهای دیگه هم همینه که در مورد عشقه. عشقم چیزیه که انسان نمیتونه با علم تثبیتش کنه. توی فیلم بین ستارگان یه جمله جالب، دیالوگی جالبی بود، دختره به پسره گفت که من فکر میکنم عشق چیزیست که ما نتونستیم بفهمیمش، درکش کنیم و کشفش کنیم. بعد اومد دوباره اینم ببره تو قالب عشق رو ببره تو قالب علم، گفت به نظر من اینا جفتشون دانشمند بودن. پسر برگشت گفت به نظر من که روابط اجتماعی بین آدم ها باعث یک عاطفه‌ای میشه که ما به اون میگوییم عشق. گفت ولی من نمیدونم، این بین روابط اجتماعی نیست، چون ما به مردگانمون هم حس داریم، این از کجا میاد؟ اون که دیگه نیست بین ما. گفت باید بپذیریم که علم در برابر کشف، فهم و اثبات بعضی چیزها ناتوان است، تا آخر هم ناتوان میماند، چون نمیتونی بگی هیچ چیز در این دنیا، در جهان ها هیچ چیز بالاتر از علم نیست. نمیتونی و خواهم بهت بگم که من از اونجا هم یه جمله به تو میخوام بگم. اون جمله چیه؟ اون جمله اینه که عزیزم منو گوش کن، یه لحظه در این مسیر زندگیت آیا با قلبت یه بارو، اصلا یه بار یه ثانیه ای، آیا با قلبت درون اون کالبد اتفاق روحانی یا معنوی برای تو افتاده؟ که درست است که نمیتوانی به کسی بگویی آن را، درست است که نمیتوانی حتی اثباتش کنی، درسته که نمیتونی حتی دلیل علمی براش بیاری، درست، من اینا قبول دارم، ولی اینم درسته که نمیتونی انکارش کنی. اون روز برای تو اونجا تو اون صحنه اون اتفاق افتاده. حالا چه کسی میتواند بیاید تجربه عینی معنوی که برای تو افتاده، تجربه روحانی که برای تو افتاده رو، آقای متخصص بیان مثلا برای تو توضیح بده؟ من دارم یه چیزی خودم لمس میکنم، بعد میگم شما بهتر میدونید چیزی که من، مثلا من دارم آب میخورم، آبه داره گلوی من میره پایین، دارم لمسش میکنم، دارم میفهممش. خب بعد استاد تاچیوانو میگوید که نه شما آب نمیخوری، این یک مسئله ریاضی متا فلان است. من میگم ای آب نیست، به چه دارم آب میخورم؟ تجربه روحانی که برای تو اتفاق افتاده رو ازش پاسداری کن. اگر خداوند به وسیله خوابی با تو سخن گفت، اگر حتی میگم تجربه نمید یه چیز عجیب غریب باشه، مثل این که شب قبل از این که به مسیر آگاهی هدایت شده باشی اشک ریختی، گریه کردی، عاجزانه از بخش روحیت کمک خواستی که ورود کنه تو زندگیت، خوابیدی، بلند شدی، یفتی یه مطلبی، یه خطی، تو قبلا مطلب و خط و ویدیو ویس بوده تو زندگیتی دفعه مثلا دیدی، ولی این یه تفاوتی داره که فقط قلبت اینو میفهمه. ازش حمایت کن. ما یادت باشه که چیزی که تو داری تجربه میکنی چیزی که تو داری تجربه میکنی. بچه من بخش منفیشو بهتون گفتم، گفتم این آدمه 20 سال زندگی کرده سند و مدرک داره، اینم 20 سال زندگی کرده سند و مدرک داره، این میگه من ثابت میکنم بدشانسی هست، این میگه من ثابت میکنم خوششانسی هست. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، فقط بوده منفی نداره این موضوع. الان من بهت میگم تو یک درک روحانی، اتفاق روحانی در تو، در کالبد تو اتفاق افتاده که تو یه سری باورهای معجزه، امام، پیامبر، مذهبی، معنوی داشتی از بچگی. اونا هم این تجربیات رو برای تو ببین. تو دوباره حالا نقطه مقابل اون یکیه، مثلا خانم فلانی یا آقای انگلیسی، مثلا ایشون اصلا به این چیزا اعتقادی نداشته، هرگز نه اتفاق معنوی براش افتاده، نه اتفاق روحانی افتاده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. تو چرا میری به اون توضیح میدی؟ من دیروز یک آن با خداوند ملاقات داشتم. نگو به این عزیزم، این بنده خدا با تو مشکلی نداره، آپشن این نوع باورها رو در وجودش نداره، برای این نمیتونه تو رو بفهمه. این که اون نمیتونه تو رو بفهمه، این که تو داستان تو برای اون میگی به وجد نمیاد، این که تو رو تایید نمیکنه، به معنای این نیست که تو این تجربه رو نداشتی. پس چیزی که تو تجربه کردی اگر دیگری تاییدش نمیکنه، به معنای این نیست که تو یه چیزی زدی، به معنای این نیست که تو نمیفهمی، به معنای این نیست که تو توهمی. یک معنا دارد. خب گوش کن، این معنا رو درک کن. امیدوارم مغزت، ذهنت بذاره این جمله رو بشنوی، امیدوارم فیلتر نکنه بذاره تو بشنوی، امیدوارم یه لحظه بیدار شو، یه لحظه هوشیار شو، این جمله رو بشنوی. این به معنای این است که در این جهان همه چیز هست، هر چیزی رو که میخوای تجربه کنی این فضا رو دنیا بهت میده. اگر تمرکز تو بر روی معجزه است، تو معجزه را تجربه میکنی، اما به معنای این نیست که معجزه در سراسر جهان وجود دارد. من دیدم توی برنامه علمی دکتر هولاکویی در مورد مثلا معجزه و اینجور چیزا صحبت کرد، گفت نه اصلا میگم چیزی وجود نداره، معجزه کجا بود؟ اصلا طرف میگه آقا یه نفر به من نشون بدید. اون بنده خدا داشت راست میگفت، داشت میگفت من از بعد علمی دارم میگم که نه همچی چیزی وجود نداره، هرچند که تهش گفت اگرم اتفاقی میفته، یه نفر مثلا فلان میشه یا مریضیش از بین میره، یه دفعه فلان میشه که مردم اسمشو میذارن معجزه، داشت میگفتش که توضیح علمی داره، در واقع داشت تایید میکرد خب، ولی میگفت توضیح علمی داره. اول انکار کرد، بعد تایید میکرد، بعد میگفت توضیح علمی داره. این بنده خدا داشت راست میگفت. برای این که ببین جهان، قوانین دنیا از علم فراتر است. اگر تو مدرک دکترا، فوق دکترا بگیری، خب به معنای این نیست که تو حتی میتونی قوانین جهانم بگی که دیگه ساکت، مثلا قوانین دنیا بگی او این دکتره با این اگه این خوشا پنجره انداخت پایین زشته، نمیشه مدرک دکترا دارن نزنید زمین، دکتره دکتر، دکتر میترسیم. خب مثلا اینجوری نیست. یادمون باشه قوانین متافیزیک از همه چیز قوی تره، این قوانینی که در جهان حاکم است. پس اگر کسی دکتر هم باشد فرقی نمی کند، یه سری باورها دارد که بر مبنای اون باورها چیزهایی رو، دنیایی رو تجربه میکنه که خودش خلق کرده، باور داره، قبولش کرده و بعد تجربهش میکنه، نمیتونه چیزی فراتر از اون ببینه. پس از نظر اون چیزی به نام معجزه وجود نداره. اما نکته جالب اینه که بسیاری هست که در ایران یا در خیلی از کشورها میتونن بیان تجربه عینیشون رو بگن، آقا به خدا قسم ما این بچه‌مون مریض بود، مثلا بردیمش مشهد نجات پیدا کرد. باز این هم به معنای نیست که هر کی بلند شد رفت، یعنی هر کی بلند شد بره مشهد میتونه حاجت بگیره، ولی با هر باوری نه. این چه باوری داشته؟ همون باور. حالا این باز دوباره یکی میاد میگه تو فضاهای مختلف، یعنی تو چی رو قبول کردی؟ تو اونو تجربه میکنی، اما به معنای نیست که بقیه هم همونو تجربه میکنه. من یه چیزی رو بهتون میگم بچه، من توی زندگیم از بچگی همیشه، خدا اینو میدونه، تو زندگیم از بچگی همیشه من به خیلی چیزا اعتقاد داشتم. من به اینکه آدم بدبختی هم اعتقاد داشتم، شاید بذارم اسمشو ایمان داشتم. یعنی دیگه تای همه چی رو بچرونی میشه ایمان، یعنی ایمان فراتر از همه چیز است. من به اینکه خدا منو دوست نداره ایمان داشتم. من به اینکه دوست داشتنی نیستم ایمان داشتم. من به اینکه بدبخت هستم ایمان داشتم. من به اینکه بدشانس هستم ایمان داشتم. من به اینکه آدما بدن ایمان داشتم. من به اینکه قربانی هستم ایمان داشتم. من به اینکه دوست نداشتنیم ایمان داشتم. من به اینکه شانس ندارم ایمان داشتم. من به اینکه همه جا اضافی هستم ایمان داشتم. من به تمام چیزهای منفی ایمان داشتم. اما در کنار همه اینا یه چیزی بود، نمیدونم حالا دیوونه بودم چجوری بود، اما لای همه اینا انگاری بعدها که فکر کردم دیدم که او من اینو از یه فیلم، از یه اسطوره گرفتم. بین تمام بدبختی ها و تاریکی ها یک آن تقیزت و او سر از زیر خاک بیرون آورد و جهان لرزید و معجزه‌ای شد و او بیرون آمد و خداوند از یه تایمی به بعد دست او را گرفت و او را نجات داد و او پاک شد و او به سمت خوبی ها رفت و موفقیت و ثروت را تجربه کرد. من اینا نمیدونم تو کدوم فیلم، تو کدوم داستان، از کدوم اسطوره اینو گرفته بودم. من به معجزه هم کنار همه این باورهای منفی ایمان داشتم. من به این ایمان داشتم از یه جایی به بعد یه دفعه خدا وارد زندگی میشه. این از بچگی داشتم. میدونی چرا این ایمان رو داشتم؟ به خاطر محافظت از خودم از بچگی. تنها نقطه امید من برای زنده ماندن بود. اگر من این یه دونه ایمان رو نداشتم تا به این سن نمیرسیدم. فکر کن 2000 تا ایمان و باور داغون داری، خب معلومه دیگه هیچ امیدی برات نمیمونه. یه دونه ایمان هم این لا گذاشتی که بالاخره معجزه میشود، بالاخره در خونه ما هم عروسی میشود، بالاخره نمیدونم این اتفاق برم، بالاخره منم معجزه رو تر، بالاخره یه روزی او میآید و مرا از این جهنم نجات میدهد. خب من به اینم ایمان داشتم. حالا فهم میکنی ایمانه رو مثلا داشتم میرفتم یوشکی، مثلا داشتم میومدم تو این سیاره، خدا یوشکی توی کاغذ گذاشت تو جیبم، گفت اینو داشته باش. نه، من میخوام واقع بینانه نگاه کنم. برای همه اونا رو خودم ساختم، اون 2000 تا باور داغونو، یه دونه باور خوبم باز اینم خودم ساختم. چجوری؟ برای محافظت از خودم. اون 2000 تا چنان بهم فشار می آورد که امیدم که ناامید می شد در حال مرگ می افتادم و بعد یه دونه با این ایمانی که بالاخره معجزه میشه، من از خودم محافظت میکردم و قطعا اگر خوب بخوام برم نگاه کنم ببینم من از بچگی عاشق این سناریو بودم، یکی که داره داغون میشه و می فشار زندگی بر او میآید، چه رنجی میبرد. وای من عاشق این صحنه بودم که حضرت عیسی مسیح رو میزدن شلاق بزنن بکشش نابودش کن، من تو وضعیت. بعد یه دفعه مثلا یه صحنه تو فیلم دیده بودم، یه دفعه یک اسب سواری اومد و داشتم کتکش میزدم، دست نگه دارید من تاچیبانا هستم اومدم. بعد اونم کلش افتاده بود، از اونجا نگاه کرد مثلا اینجا نشون داد یه نوری اسب داره میاد. من عاشق این صحنه بودم، تو نبودی؟ از بچگی عاشق این صحنه بودم. اولش یه روز سرویس بشه، بعدش یه دفعه همه دیگه از دستش، همه دیگه گفتن چقدر این فیلم باحاله، همین مرد تو هندی ها خیلی جوابه مرد یارو. بعد همه عشق ریختن دارم میان برن بریم دیگه، بریم به زندگی اون برسیم، یارو زنده شد. بعد از آسمان چک میخوره، یکی میاد سلام سوسیس حاله چطوره. بعد بچه یه عاشق اینا بودم، خوب به زندگیم نگاه میکنم اینم چقدر شبیه. حالا من از اولش مثلا شست رفته بیمدم الان اینجا، راستی چه بهتون میگم الان یک حالی میده. من بچه بودم زن بابا منو کتک میزد، بابام بره منو هی هر روز صبح نصف میکرد، یک حالی میده. ولی الان نگاه کنید ببینید کجا قرار گرفتم. اصلا برای خودتون من جذابم، این درد ماست، این مریضی ماست. نمیتونیم نگاه کنیم ببینیم مثلا یکی زندگیش مثل مارک زاکربرگ همجوری بره بالا، یا مثلا بدون سختی همجوری بره بالا. حالا چه بیمزه است یه نفر بیاد بگه مثلا 30 ساله شده بگه سلام دوستان من از بچگی با یه پدر مادر خوب زندگی کردم و گذاشتن من تحصیل کردم دکتر شدم الان وضعیتم خیلی خوبه، دیگه چیزی نداره بگه، تمام شد دیگه، من این پول دارم. و بعد برای تو جذابه چه فیلمشو ببینی چه استادشو دنبال کنی. اما استاد درد کشیدگان خوش آمدی به قلب ما، خوش آمدی. خب نگاه کن خودم میخواستم اینه بهشکی نگیدم، زندگی من شبیه سناریویه که اون نقش اولی که اسطوره من بود زندگی کرده بود، اونو میخواستم. اصلا تو بگو قبل 97 یه رو زودتر این اتفاقا می افتاد زیر به دل خودم نمیشد، از داستان باید می آدم بهت بگفتم قضا نداشتم بخورم کشنه. حتی این یک کیفیتی داره، چه استادی درد کشیده ایم. حالا ما هم حاله این داستان میگه به خدا قسم هر چیزی رو که داری تجربه میکنی از بچگی سناریوش چیزی بوده که مورد توجهت بوده، جذاب بوده. بچه بریم برگردیم ادامه شد. خب بچه من در رابطه با آدم ها بهتون گفتم، پس آدم ها، هر آدمی، 8 میلیارد آدم، هر کس در دنیای خود زندگی می کند که هر کس فکر می کند آنچه که داره لمس می کنه، فقط اینجاش اشکال داره، ببین تا اینجاش درسته، آنچه که داره لمس می کنه واقعیت، اوکی؟ واقعیت، دروغ نمی گن. مثل بدشانسی، مثل خوششانسی، مثل فقر، مثل ثروت، مثل پول راحت میاد، مثل پول چرکی کف دسته، یا پول مگه علف خرسه، مثل مردها همه خیانت میکنن، یا مثل مردها همه عالی هستن. تا اینجاش درسته، آنچه که داره به عنوان واقعیت تجربه میکنه درسته، فقط اینجاش اشکال داره که فکر میکنه که همه دارن همینو تجربه میکنه، یا همه باید اینو قبول کنن که این درست است. فقط باید این دیتیکر بپذیری که این منم که دارم این فضا رو تجربه میکنم، نه همه. و این دومین چیزی که باید بپذیرید اینه که این واقعیت منه، نه واقعیت همه. واقعیتی که من پذیرفتم، باورش کردم، بعد تجربهش دارم میکنم. اما معنایی نیست که دیگری هم همینو پس اگر اینو پذیرفتم که به معنایی نیست که دیگری هم همینو داره تجربه میکنه، لای پرانتز اینجاشو گوش کن، پس به این معناست که از دیگری انتظار نداشته باش آنچه که تو میگویی را بی برو برگرد به پذیرت. بگه آره تو داری درست میگی، چون داره دنیا خودشو تجربه میکنه. حالا چرا اینو بهت گفتم؟ به خاطر این که اگر اتفاق روحانی برای تو افتاده، برای تو افتاده، برای او نیفتاده. این به معنای این نیست که خدا با تو حال میکنه با اون حال نمیکنه. این به معنای این است که تو لابلای تمام باورهای داغونت دوتا باور اینجوری هم داشتی که روزی خدا خواهد آمد. اینم بهت بگم میتونست اینجوری باشه که از اول خدا هست، اما تو این یکی آپشنو انتخاب کردی، روزی خدا خواهد آمد. کی؟ وقتی که به مو میرسد ولی پاره نمیشود. تو این باور انتخاب کردی؟ زندگی دو مهد تو 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی به مور رسید. تو اینجا رو گفته بودی، نزدیک شدی به اون نشونی هایی که از قبل باورش رو ساخته بودی که کی خدا می آید؟ وقتی با دل شکسته و چشمان گریان، قلبی شکسته، به جای میرسی که نفسهای آخر را داری میزنی و اون روز که تو دیگر هیچ ازت نمانده، خدا آن روز از راه میرسد. یعنی خدا میتونست از اول، از جایی نبود که بعدم برسه، خدا میتونست، یعنی خدا میتونست، نه خدا از اول بود، تو ورداشتیش، محدودش کردی، بردیش. یعنی خدا لحظه ای که گفتی به دنیا اومدی، گفتی خدا اومد، خدا بود، چون از رگ گردن به تو نزدیک‌تر بود. ولی تو برداشتی، محدودش کردی، بردی، گذاشتیش، گفتی ببین تو این سناریویی که من میخوام، تو مثلا 32 سالگی بیا، خب برو الان 32 سالگی بیا، اونجا مزه میده، یه ذره اذیتیم که دیگه دارم نفسهای آخر میزنم، اونجا بیا. چه اینجوری حال نمیده که از اول باشی، چه حالی، چه مزه‌ای داره. بعد اصلا من خودم از این فیلم ها میبینم اصلا هیچ رغبتی نمیکنم، همش گل بلبل لالالالالای. ولی من یه سریال دوست داشتم، خیلی باحال بود، اسم سریال تلخ و شیرین بود. اول تلخشو نشون میداد، به اینجا میرسید، بعد میومد یه کاور میذاشت، زندگی شیرین میشود، سریال برمیگشت. برید نگاه کنید، یه قسمت شو ازتون خواهش میکنید، دو تا قسمت شو برید نگاه کنید، توی فکر میکنم آرشیو صدا و سیما باشه، قدیمیه. تلخ و شیرین، اول سکانس تلخشو نشون میداد، بعد یه دونه کاور میومد، زندگی شیرین میشود. حالا بعد این سریال رو من دوست داشتم، اصلا سریال اگه درست میکنم گفت زندگی شیرین است، لا 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 لا، من که مخاطب اون فیلم نمی شدم. اصلا برید نگاه کنید، بسیاری از آدم هایی که عاشق فیلم های اکشن هستن، چیه فیلم اکشن، چه موضوعی در فیلم های اکشن وجود دارد که مشترک در همه فیلم های اکشن مشترک؟ یکی بهش خیلی فشار میاد از همه ور، وسط این فشارهایی که میاد این یه دفعه طغیان میکنه و یه سری کارها رو میکنه که ما به وجد میاییم، ما اینو دوست داریم دیگه. پس اول یکی از همه ور، سلام پدرت مرد، سلام مادرت هم مثل این که نس شد، سلام همه اوضاع خراب شد، سلام همه گوسفندات رو آب برد، سلام خوبی؟ تو این هاگیر و باگیر مثل این که مزرعت هم داغوم شد و مریضی افتاد به جون تمام حیواناتت، اوضاع خراب است. و حالا اگه این آدم بلند شه سری کارا رو بکنه، و تو فشاری مرو بر اکشن، یا برو بریم این کارا رو بکنه، بعد یه دفعه تو لحظه های آخر دیگه الان هم جدیدن دیدید فیلم های اکشن دیگه یه جایی میرسه که دو سه بار دیگه یارو انقدر اغراق میکنه دو سه بار میمیره اون نقش اوله، دو سه بار میمیره ولی نمیمیره. این حال میده دیگه، یعنی دیگه انقدر میبرن مرحله رو سخت میکنن واسه این اسطوره. من دیروز دیدم یه دونه، یه لحظه چشم به یه فیلم خورد سریع و خشن، بعد یه دونه کامیون این یارو داشت میومد دست اونا داشت در میرفت داشت میومد، یه دفعه یه کامیون از بالا پرت شده بود، مثلا ترکیده بود همه چی، یه کامیون اومد رفت رو این بنده خدا و این دو نفری که منتظر بودن مرد، گفت آره استیو مرد. بعد چند ثانیه بعدش استیو از پشتش خرامان خرامان اومد، بعد این من گفت استیو چجوری کامیون افتاد رو نمردی؟ گفت هیچی هم نگفت. اینا به ما کی؟ پس ما اینا رو اول دیدیم، بعد ما گفتیم خدا بیا بازی کنیم. چی بازی؟ من چیز میکنم شرایط خیلی سخت بشه اینجوری بشه، خب بعد تو مثلا 32-33 سالگی اینجوری زنگا زدن بیا. یه دکمه هم بهم داده گفته دیگه این دکمه رو، یا من مثلا چون خدا که این کار نمیکنم من کردم، گفتم خدا یه دکمه دارم خب هر موقع این دکمه رو فشار دادم همیشه هم با هم هست دکمه دیگه، اونجایی که کم آوردم دیگه میزم میگم اسم دکمه هم چیزه به مو میرسه پاره نمیشه، بعد چیزه دیگه بعدش مثلا دل شکسته اتای دل ایناست اسم این دکمه هست، اونو زدم تو بیا و اونجوری حال میده، اینجوری که حال نمیده. خب گرایشات من به این سناریوس. حالا من یه نکته جالب بهتون بگم، پس اگر در دنیایی هستی که دیگری دنیای تو رو نمیپذیره، حالا میخوام از این ببرم ریستر کنم بری سراغ وجود خودت. در تو دو دنیا وجود دارد، دنیای تاریکی و دنیای روشنایی. یه بخش تاریک در تو وجود دارد که خیلی دبی فورد در موردش خیلی خوب صحبت کرد، توضیح داد. بخش تاریک، نیمه تاریک وجودت و بخش نیمه روشن وجودت. حالا کاری نداری، مثلا فکر کن نیمه تاریک وجود تو فکر کن 80% و نیمه روشن وجود تو فکر کن 20%، مثلا درصد بهش بده. همیشه هم اینو بدون نیمه تاریک وجودت خیلی بیشتره، وسیع تره، و نیمه تاریک روشن وجودت. حالا فکر کن 5% نیمه روشن وجود داری، 95% نیمه تاریک وجود داری. در این 5% نیمه روشن تو یک دفعه یک اتفاقی میفتد، یک اتفاق معنوی میفتد، یک اتفاق روحانی برای تو میفته، مثل اینکه یه خوابی میبینی. خداوند در اون 5% بخش روشن تو یه کارایی میکنه، اونم که بیکار نمیشینه، اونم یه کارایی میکنه و تو حالا به تو الهامات، من هم وار پشت در قلبت ایستادم در رو میکوبم، این با این خوابا، با این یه دفعه یکی بغل یه پیر خرابا و تیمی آدرت میشه یه جمله بهت میگه قلبت تاثیر میذاره، یه دفعه یه پدر بزرگی یه جمله میگه که دلت گرم میشه، یه دفعه از یه فیلمی، از یه دیالوگی، از یه وایسی، از یه تصویری، از یه صحنه ای، از یه آیه قرآنی، از یه چیزی یه دفعه یه جمله دلت گرم میکنه، خداونده که داره با اون لحظه با اینا سعی میکنه که تو بکشونه از تاریکی بیرون. خب بعد این اتفاق روحانی میفته، خواب میبینی که در خواب زندگیت احیا شد، خواب میبینی که در خواب خداوند گفت من هستم و نگرانت چی نباش، زندگی آرزواتو بهت میدم. هرچی خواب میبینی، هرچی تو خواب میبینی، هرچی دیگری برات خواب میبینه، هرچی یه جمله‌ای که قلبت رو آروم میکنه، که توی اون جمله تصویر، ویدیو، وایس، متن، احساس عشق، امید، آزادی به قلبت میاد، قطعا بدونین از سمت خداست که خداوند بیکار نشسته. خب بعد تو اون لحظه در اوج تمام این داستانهایی که تاریکیست، یه لحظه یه اتفاق اینجوری میفته. اینو میخوام بهت بگم یادت باشه، 95% نیمه تاریک وجود داریم، مثلا دیگه تهشو بگیریم، 5% نیمه روشن وجودت. توی این 5% نیمه روشن وجودت تو یه باورهایی رو داری بالاخره که معجزه خدا از راه میرسه، بالاخره در خون ما هم عروسی میشه، اون بخش ندای درونت که همیشه بهت از تو بدترین شرایط همیشه بهت میگفت ناراحت نباش، نترس، نگران نباش، درست میشه، اینجوری نمیمونه، اون ندای قلبی که خداوند باهات حرف زد، توی اون تف داده شد، 30 سالت شد، تف داده شد، اون باورهای خیلی کوچولو کوچولو، زمزمه های کوچولو کوچولو، نداهای درونی کوچولو کوچولو، اونا هم بعد 30 سال شکل گرفت. یه دونه از توش دیگه خیلی زورشون هم کمه، 5% هم دیگه، اون تاریکه 95%. این بعد از 30 سال، 30 خورده ای سال، ریز 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 رسید به مثلا یه حالتی که تونست آفرینش کنه اندازه یه خواب، نه بیشتر، اندازه اینکه یه پیری بیاد بغل رچه بهت نگاه کنه بگه من در چشمانت میبینم که تو زندگی موفقی خواهی داشت. حالا کی داره بهت میگه؟ دقیقا دارن میبرن بازداشتگاه به خاطر 10,000 تومن پول نداشتی پاس کنی. بعد توی نگاه میکنی میگی این چی میزنه، من همونو میخوام. خب بعد ولی این بخش 5% روشن وجودت تونسته بعد 30 سال دیگه بهتره کنه، یه دونه اندازه هم یه دیالوگ آفرینش کنه، حالا یه خواب. من گفتم با مردم کاری نشتاش که قبول داشته باشن. حالا اینجا رو نگاه کن، بریم سراغ درونت. 95% وجود تو اصلا به که همش اینا مال 95% مال ذهنت ها، اصلا به عشق، به معجزه، به خداوند، به مهربانی، به بخشندگی، به آزادی، به زیبایی، به ثروت، به فراوانی، به صمیمیت، به محبت، به اینا اعتقادی ندارن. اصلا به اینا اعتقادی ندارن، اصلا لج نیستن، بد نیستن، اعتقاد ندارن، خودم بد نیستن، اعتقاد ندارن. و ما با اینجاش کاری نداریم ما که اعتقاد ندارن، چرا ندارن، فلان فلان فلان، احمقن، دیوونن. ما با این تیکه تاریک وجودمون کاری نداریم که چرا اعتقاد ندارن، ما با این تیکش کار داریم. چون اعتقادی به عشق و خدا و مهربانی و معجزه و فراوانی و ثروت و زیبایی و صمیمیت و اینجور چیزا اعتقادی ندارن، تجربهش نمی کنن. حالا اون 5% وجود تو اشتباه بزرگش میدونی کجاست؟ اونجاییه که وقتی یه خواب دیده که خدا بهش گفته یه نویدی، یه نسیمی داده که به زودی زندگیت متعبل میشه، با این فرمون برو جلو، این تیکه روشن اشتباه اینجاست که میان میگه سلام تیکه 95% تاریک، خوابمو تایید میکنی؟ این بیچاره 95% تاریک، تو به من بگو چجوری تایید کنه. یه دونه مثال نداره. تو ببین بخش تاریکت هم 32 سالشه، 32 سال زندگی کرده، یه دونه نشونه و سند و مدرک نداره داله بر این که عشق هست، تجربهش نکرده. خدا هست، صمیمیت هست، ثروت فراوان هست، من شایستم، اصلا چون این باور رو نداشته تجربهش نکرده. و این انتظار داره این بیا تاییدش کنه. پاسداری یعنی این که این توضیح، این الگوریتم رو درک کنی. یعنی چی؟ من تیکه مثبتشو بهت میگم تا بریم سراغ این توضیحی که الان بهت دادم. پاسداری چجوری؟ آگاهانه پاسداری کن، دیگه جنگ نکن، تعصب نداشته باش. اگه یکی یه ویدیویی برات فرستاد، پری روز یکی یا آقایی بر من یه پیام فرستاده بود، گفت استاد یکی از شاگردان شما که بسیار پروپا قرص بود و شما رو دنبال میکرد، نگاه کنید رفته دنبال یک دکتر فلانی که او اصلا یه چیزایی رو میگه که کلن همه شماها رو میبره زیر سوال، و
من اگر شما رو دنبال میکنم اون دوستم این پیام رو به من داد ولی خودش رفت به سمت اونها و اینا جمعیت زیادی شدن رفتن اون سمتی. استاد ما میخوام نجاتش بدم چیکار کنم؟
گفتم عزیز من فراموش نکن در این دنیا هم تاریکی هست هم روشنایی. اون دکتر تاچیبانای دروغ نمیگه، داره راست میگه، اما به معنای این نیست که دروغ نمیگه داره راست میگه، داره دنیایی که خودش تجربه میکنه توضیح میده. اصلا هم دروغ نمیگه، هیچ وقت هیچ رشدی صورت نمیگیره. همون که هست بپذیر و کنار بیا، الکی مخواهد دلخوشی نده، اون داره راست میگه. اما حرفی که میزنه به معنای نیست که این واقعیت رو همه دارن تجربه میکنن، چون اگه اون راست میگه به من امیر خلدبری در این سن از سال 97 یه دفعه چرا زندگی عوض شد؟ من مثال زنده‌ای هستم که اون آدمو نقد میکنم. در چی؟ نه در این که تو داری دروغ میگی، در این که چیزی که تو داری میگی تو داری تجربهش میکنی، درسته، ولی به معنی نیست که منم دارم تجربهش میکنم. من سند زنده‌ام. تو میخوای بگی معجزه نیست؟ من معجزه شدم. تو میخوای بگی دنیا یه بار بهت فرصت میده، انگیزش صحبت نکن دیگه، برو فرصت تو. من در اون سن دو سال سه سال پیش بعد از هزار تا فرصت سوزوندن، من سند زنده هم، فرصت دوباره به هم داده شد، فرصت رو خلق کردم. اصلا من تو هر چی که به من بگی آقای دکتر تاچیبانا، هر چی که تو بگی اوکی، تو داری درست میگی، میگی الکی به خودتون امید ندید، الکی به خودتون انگیزه ندید، الکی به خودتون روحیه ندید، زندگی همین شکل است و بس و هرگز تغییری نمی کند و اوضاع همین است، باید باهاش کنار بیای. اتفاقا اگر مثبت اندیش نباشی کمتر ناامید و سرخورده میشوی. تو همه اینا رو داری میگی، من بهت میگم که چون من تو حرفام یه چیز دیگه ای دارم میگم، من دارم میگم از دل هیچ خداوند جهان را آفرید. پس اگر من را هم که گفت ما تو را شبیه خود آفریدیم، پس من هم میتوانم از دل هیچ همه چیز را دوباره بیافرینم. و من آفریدم، الان من با سند حرف میزنم. شما هم اگه حرفی رو میزنی که منو ببری زیر سوال یا تو دنیای خود یه سری فاکتورها رو قبول داری، تو هم داری با سند حرف میزنی. نه من دروغ میگم نه تو دروغ میگی، اما نه من میتونم بگم آنچه که من تجربه میکنم چیزیست که همه دارن تجربه میکنن، لای پرانتز همه میتونن تجربه کنن چیزی که من تجربه میکنم، ولی قبلش باید باورهاشو بسازن بعد تجربه کنن. تو هم نمیتوانی بگی آنچه که تو داری تجربه میکنی بر مبنای مدرکی که داری، آنچه که تو داری تجربه میکنی چیزیست که همه دارن تجربه میکنن. تو باید بگویی آن چیزیست که من بر مبنای اعتقاداتم. حالا نکته جالب اینه که حتی همه دنیا میتوانن آن چیزی که تو آقای دکتر تاچیبانا داری تجربه میکنی، آن چیز را همه میتوانن تجربه کنن، به شرط اینکه قبلش باورهایی که تو چیدی را در خودشون بچینن، بر مبنای اون باورها تجربیات رو تجربه کنن. این واقعیتیست که خیلی ها نمیدوننش. خب پس اگر اتفاق روحانی برای تو افتاده، اتفاق معنوی برای تو افتاده، اگر احساس میکنی خداوند از طریق یک خوابی، از طریق یک ویدیویی، از طریق یک پیامی، از طریق یک آیهی، از طریق یک رویایی با تو صحبت کرده، تو هستی با اون بخش روشن وجودت به اون بخش، به اون اتفاق که الان دیالوگ باشه، رویا باشه، خواب باشه یا هر پیام و نویدی که باشه، این تویی که با اون بخش روشن وجودت، با اون 5% بخش روشن وجودت تو به اون ارزش میدی. اما این انتظار رو نداشته باش بخش تاریک وجودت یا بخش تاریک وجود یا بخش متضاد وجودت تو در اجتماع، بخش تاریک وجودت در خودت اونو تایید کنن، اون خوابو تایید کنن، بهش نخندن، این انتظار رو نداشته باش بخش تاریک وجودت به خواب تو و به پیامی که خدا در اون خواب به تو داد گفت زندگیت رو متحول میکنم، انتظار نداشته باش اینا بهش نخندن. من توی این توضیحاتی که بهت دادم خودم لحظه به لحظه این فشارها رو داشتم. من تو بدترین شرایط بودم، شبی که
شبی که ناامید از همه جا بودم، وقتی رفتم طبقه دوم خونه خواهرم تا 4 صبح با هم ناله میکردیم، من میگفتم اون میگفت، فردای اون روز یه دفعه گفت بیا بیا بیا، دخترم خواب دید، در خواب گفت خدا گفت فکر میکنید ما، این دیالوگ ما رو گفته بود، کی خواب دیده بود، کسی که اصلا تو خواب ما، اصلا تو گفتگوی ما نبود، هیچ وقت تو اون 24 ساعت اصلا نمیدونست ما دوتا با هم نشستیم این جمله ها رو گفتیم. نه گفتیم خدا اگه بخوادم دیگه نمیتونه، دیگه فرصتی نمونده واسه ما، دیگه نمیتونه و اینا. ما خوابیدیم، شد 5 صبح خوابیدیم، فرداش دخترش توی کشور دیگه ای زنگ زد به مامانش، گفت مامان، بدون اینکه دیالوگ بین من و خواهرمو فهمیده باشه، دخترش زنگ زد گفت مامان من خواب دیدم، خواب عجیبی دیدم. گفت چی دیدی؟ گفت خواب دیدم که خدا اومده مثلا چه میدونم توی ساختمون وایساده، پریدم بغلش کردم، گفتم خدا یا یه پیامبر دیدم یا خدا دیدم، نمیدونم چی بود. بعد گفت بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم اینجا چی میخوای؟ گفت نگاه کرد به جایی که من یعنی امیر داشت زندگی میکرد، یه جای خیلی بدی هم بود، گفت اونجا داشت زندگی میکرد، گفت اونجا رو نگاه میکرد. گفتم چی شده اومدی فلامسا؟ بعد برگشت گفت برو به امیر و اسم خواهرم رو برد، گفت برو به این دوتا بگو فکر میکنید که برای من کاری داره به شما بدم، برو بهشون بگو انقدر بهتون میدم که نتونید بشمرید. بعد گفت چجوری؟ میگفت همون جایی که تو داشتی زندگی میکردی، من داشتم زندگی میکردم، با دست اشاره کرد نشون داد، بعد نگاه کردم دیدم تو اون فضای بدبختی که داشتی زندگی میکردی من وایساده بودم و مامان همون دختر، دوتایی بالا سر یه تنوری بود که داریم نون میپزیم و میدیم به مردم که برید حالا نون یا شیرینی پختن رو نگاه کنید، توی همه جا سرچ کنید، برکت و فراوانی. خب اینو گفت، شما فکر میکنید مثلا من اون لحظه شنیدم گفتم لا 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 لا، مثلا این کارا رو کردم، یه دو تا پلک زدم تو صورت خواهرم و دوباره خزیدم رفتم در مرغدانی خودم. فکر چی؟ و قسم میخورم که شاید بالغ بر 20 بار بیشتر، 20 بار شما در نظر بگیر، در زمانهای مختلف به همین شکل به همین وضوح بارها از آدمهای مختلف این پیام و اشتراکشون هم همشون این بود که زندگیت به زودی جهانی میشه. خواه شما فهم میکنید از اون بخش تاریک من میگفت آقا دیگه اینو اذیتش نکنین، این قراره وضعش خوب بشه، ولش کن آقا بریم سراغ یکی دیگه، مثلا اینجوری گفتن، یا مثلا حرف منو تایید کن. یس از لحظه ای که اون شخص میومد خواب رو میگفت، اینا به من میخندیدن تا میرم و به 5 دقیقه هم نمیشه کلن یه دستمال برم داشتم پاک میکردم صدایی که از اون آدم اومده بود اون خوابو تعریف کرده بود، یا رد پای خدا رو همه جا پاک میکرد. و مشکل درد من این بود و موقعا نمیدونستم، الان دارم به تو میگم، انتظار داشتم 95% تاریک وجود من اون خوابو تایید کنن، نمیکردن، تقصیر نداشتن، لج نداشتن، این اصلا اعتقادی نداشتن و سندی نبود داله بر این که این واقعا هست. اینا رو گفتم حالا برو تو زندگیت ببین چند دفعه تا حالا خداوند به شکل‌های مختلف با تو سخن گفته و خواسته به تو این نوید رو بده که اگر از ذهنت بیای بیرون بهشت رو تجربه میکنی، هیچ کاری نمیخواد بکنی، خدایا من چی کار خاصی باید چی کار باید بکنم؟ و او به سادگی گفت امیر جان عزیزم فقط از ذهنت بیای بیرون. خب اومدم بیرون بعدش چیکار کنم تا بهشت رو تجربه کنم؟ گفت امیر جان داداش من بهشت رو پختم، دم کشیده، الان آماده است، خیلی وقتم سفره انداختم، شما بیا بخوری، بهشت آماده است، شما داخل ذهنت فقط در باز کن بیا بیرون. همین. نه خدای تو حالا یه ذره تعارف میکنی، تعارفی هستی، من باید چی کار میکنم محبق بشم؟ گفت امیر جان بهشت از ابتدا بود، هست و خواهد بود، تو قرار نیست کار خاصی بکنی، تو فقط از ذهنت بیا بیرون. نه خب بذار پس یه داری خدا رو باسم یه فکر خوب کنم که عزیزم امیر جان بله امیر جان عزیزم، شما وقتی بهترین فکر خوب دنیا رو بکنی داری فکر میکنی دیگه. بله گوشکوب جان، از ذهنت بیه بیرون، من میگم فکر را در ذهن میکنی، تو بهشت رو میخوای تو ذهنت نیست. اصلا یه چیزی بهت بگم امیر جان. بله بفهم، شما از اول تو بهشت بودی، خب بعد رفتی تو ذهنت، ذهنت هم خودت نقاشیشو کشیده بودی، نقاشی جهنم کشیدی، خب و کفت، خب رفتی اون تو، حالا بیا بیرون. چرا ساده بهت گفتم امیر جان؟ فقط من نمیدونم تو چرا امیر جان اینقدر خنگی. اینا گفتگوهای من تا قبل از 97-98 بودا. ببین چه اذیتی رو کردم، خدا رو چه اذیتش کردم. هی به من میگه عزیزم ببین، شما تو بهشت بودی، بعد رفتی یه جایی به نام من ساختی در ذهنت، تمام ابعادش هم خودت ساختی، و اونجا یه جای فقیر ساختی. ببین یه امیر جان یه فضایی بود در دنیا به نام بهشت که آنجا تو همه چیز داشتی، آنجا همه چیز برای تو مهیا بود، آنجا عشق جاری بود. بله بله خب عزیزم، از یه تایمی شما برای خودت رفتی در ذهنت یک من ساختی، فقط چون بنای خوبی نبودی من داغانی ساختی که در آن من جزئیاتش این گونه بود، همه هم دیگر میخوام پاره کنن، پول نیست، یک قرون از میخوای به دست بیاری از زیر پای فیل باید به دست بیاری، اینا رو یه سری جمله های این چنینی، یه سری ابعاد این چنینی رو ساختی، بعد رفتی تو اون ذهنه، حالا اونجا میخوای بهشت رو ببینی، اصلا بهشت اونجا نیست، از توی ذهنت بیا بیرون، کاری نمیخواد بکنی، بیا بیرون، همه کارها انجام شده. نه من خودم من نمیتونم قبول کنم حرفت چیه. من یکی رو قبول داشتم، استادکار خیاطیم بود، میگفت باید پدرت در بیاد تا بتونی زندگی خوبی داشته باشی. خدای تو نمیدونی، خیلی ساله تو این سیاره نیستی، اوضاع اینجا رو بلد نیستی، نمیدونی اینجا شرایط خاص خوش داره. خدا جون شما از نفس در جای گرم بالم چه. خدا جون من اوستاکارم رو قبول دارم، نه الهامات تو رو، اوستاکارم رو درست میگه، چون اونو همه میبیننش، میشناسنش، تاییدش میکنن، ولی تو رو فقط من دارم الان میشنوام. تو چجوری میتونم بگم الان برم بیرون بگم، میگم خدا با من صحبت کرد، گفت بیا بیرون از ذهنت، بهشت اینجاست، جاریست. میگه خدا دست در نکنه، حالا اومدی زحمت هم کشیدید، قدم رنجی کردی، حالا داری میری، چی هم نبود بذاریم جلوتون بخورید. ولی دیگه چند میلیارد بار خدا اومد به من کمک بکنه و بعد من گفتم خدا ببخشید، من حرف اوستاکارم بیشتر قبول دارم تا شما رو. پس موضوع مهم این است، اگر چیزی را کسی داره تجربه میکنه، اگر چیزی را دلت میخواد تجربه کنی، اگر چیزی را دلت میخواد تجربه کنی اما تجربه نمیکنی و به وجود اون چیز و تجربه شک میکنی، مشکل یک جاست. اول باید باور کنی بهت گفته بشه، اول باید باور کنی. میخوام الان 2 میلیون ماهی در میارم، میخوام در بیارم 10 میلیون. استاد میشود؟ آری میشود. خب دست شما درد کنه استاد، خدافظ. این هفته میاد 10 میلیون. ای 2 میلیون هم شد 1.3 میلیون که. استاد شما دروغ گفتی؟ نه استاد دروغ نگفت. استاد یه پاراگراف حرف زد، تو اون تیکهی که دوست داشتی رو شنیدی، فیلم رو بزنیم عقب. اول باید باور کنی بعد تجربه کنی. چیو؟ دلم میخواد
الان 2 میلیون میگیرم 10 میلیون بگیرم، میشه استاد؟ بله میشه. باشه خدافظ. فیلمو زدم عقب، دیدید کل مطلب رو گرفتی؟ اول باید باور کنی بعد تجربه کنی. ایتی که اول باید باور کنی رو چجوری درک کردی؟ به شکلی که نیاز دارم. مثلا سریع مسئولیش کنم بره، سریع این تجربه رو میخوام، این باوره رو. آره شنیدم گفتش اول باید باور کنی. که چطوری میتونم از 2 میلیون به 10 میلیون برسم؟ چطوری میتونم از ماهی 5 میلیون به ماهی 50 میلیون برسم؟ چطوری میتونم از ماهی 10 میلیون به ماهی چندم 1 میلیارد برسم؟ چطوری میتونم از این شرایطی که الان هستم، هر کی هر جا هست در هر شرایطی، چرا خیلی از آدم ها الان در حال حاضر همین لحظه همین ساعت، چرا خیلی از آدم ها حرف منو قبول نمی کنن؟ به خاطر اینکه خیلی از آدم ها باورایی که من دارم و ندارن. عموم جامعه یه سری باورهای به یه شکل دیگه ای رو دارن، پس به من میخندن. بخندید. ولی تویی که خودتو به این مرحله رسوندی، به این جلسه رسوندی، تو منو باور کن. من هم اونوریشو مثل بدنه جامعه زندگی کردم، تجربه کردم، هم اینوریشو. من اونا فقط یه دنیا رو تجربه کرد، من 2 تا دنیا رو تجربه کردم. من جفتشم واقعا دستم آوردم بالا پذیرفتم. تمام فقری که تو عمر زندگیم تجربه کردم، بدبختی ها و دردا و نشدن ها و ناله ها و گریه ها رو، من همه اونا رو من اونجا بودم. هنگام مثلا من توی یک شهری، یک کشوری که دور تا دورش مرزه، مثلا تو اون کشوره دور تا دورش خندقه، من اونجا 30 سال زندگی کردم مثلا، من حالا من اومدم بیرون رفتم توی سوئیس در یک شهری که خیلی هم خوش میگذرم، چه هم گل بلبله، اونجا دارم زندگی میکنم، بعد از اونجا میگم که میشود از اون شهر داغونه یا کشور داغونه، اسم کشور مثلا ماتایه، میشود از اونجا اومد بیرون. بعد هم مردمان اونجا به من میخندن، یعنی شرط و فرد بیان. من میگم ببین بچه، بگم آدرسشو، اون شهره اینجوریه اینجوریه اینجوریه، اینجوری من اونجا بودم، من از اونجا اومدم بیرون. اگه من اومدم بیرون یعنی میشه اومد بیرون، ولی به من میخندن. پس اگر میخوایی درآمد 5 میلیونت به 50 میلیون برسه، من اول بگم میشه، فقط یه شرط داره، اولش بهت باور کنی. چجوری دیگه؟ چجوری میشه دیگه؟ اول باید باور کنی که میشه، بعد بهت گفته میشه که چجوری. یعنی حضرت موسی اول باور کرد که خدا میتونه مردمانی که دنبال حضرت موسی هستن رو امروز تو این ساعت محافظت کنه. اول باور کرد. چجوری؟ سند بیار. رفتن سمت دریا و اون همه سربازای فرعون دنبال اینا بودن، تو فاصله خیلی کم صدای اسباشون میومد، صدای گاریاشون میومد. اول باور کردن، بعد رفتن دم دریا، بعد اونجا که رسیدن گفت خدا ما رسیدیم، روبرومون دریاست، پشت سر این سپاه فرعون، چه کنم؟ بعد گفت عصایت را بزن توی دریا. عصاش اونجا نذاشت، پشت گفت چه حسابی؟ این رو توضیح بدم چجوری هست. اول عصا را زد، یعنی اول باور کرد. باور یعنی چی؟ یعنی رفتار. اول رفتار کرد، بعد تجربه کرد. مگه داری؟ من میگویم که اگر دیدگاهت را تغییر بدهی، باورات را تغییر بدی، جهانت تغییر میکند. چجوری استاد میشه بگی؟ بعد گفتم که یه جای میرسه دیگه، تمرین نکن، زندگیش کن، رفتارش کن. اول باور کن. باور کردم استاد. بچه کل 13 ماه دوره علم ثروت رو بذار کنار، این یه تیکه منو گوش کن، همین یه تیکه منو گوش کن. استاد چجوری باور کردم که شما گفتی اگر باورهات رو تغییر بدی، اتو ذهنت بیا بیرون و همین وایسا رو گوش کنی و زندگیشون کنی، ثروتمند میشی؟ استاد گفته بودی میشه. ند، من بهت میگم، میگم داری رفتارشون میکنی، یعنی شده بخشی از رفتارت. نه آسا دیگه، یادشون گرفتم. نه نه نه، من یه چیز دیگه گفتم، تو جاهای مختلف، تو دورهای مختلف گفتم آن چیزهایی را که ما رفتار میکنیم تبدیل شده به باورهامون که رفتارش میکنیم. الباقی چیزهایی را که میدانیم اما انجامشون نمیدیم جز دانستگی های ماست. اولین کلاس هایی که گذاشته بودم این بود که گفتم تفاوت دانستگی با باور این است که ما بسیار چیزها را میدانیم اما رفتار نمی کنیمشان، چون به اعتقاد تبدیل نشده. اولین کلاسایی که گذاشتم اینو گفتم که اینجا کل کاری که ما داریم میکنیم، داریم دانستگی هامان را به باورهامون تبدیل میکنیم. این کل کار ماست. یعنی سه دانستگی های خوب داریم که من نیومدم چیزایی بهتون بگم که شما هیچیشو نمیدونستید. ما میخوایم فقط این دانستگی ها رو ببریم به باور تبدیلش کنیم. اومده بودیم این کارو بکنیم دیگه. سند بیارم. تمام آدم ها می دانن راه درست چیست، راه غلط چیست، اما بسیاری از آدم ها باید ببینن به چی عادت دارن. یعنی تمام ما آدم هایی که داریم اشتباه می کنیم، فکر می کنیم موقعی که داریم اشتباه می کنیم نمی دونیم. به خدا قسم 80-90% از اشتباهات که می کنیم می دونیم داریم اشتباه می کنیم، زورمون نمی رسه. یعنی من دارم دروغ میگم، میدونم دروغ بی اعتباری میاره یا دروغ دشمن خداست یا فلان 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 فلان، ولی من دارم دروغ میگم. چرا؟ چون به دروغگویی عادت دارم. دارم دزدی میکنم، میدونم دزدی کار بدیه، میفتی جهنم، بعدا اینجوری میشه، برکت نداره فلان، اینا رو میدونم، ولی دارم دزدی میکنم، چون دانستگی من زورش نمیرسه به عادت های من، به باورهای من. پس چیزی که زندگی منو جلو میبره باورها و عادتهای منه، نه دانستگی. استاد من یاد گرفتم، همه وایساتونو 75 بار گوش کردم. خب باور کردی؟ بله استاد باورشون کردم. داری زندگیشون میکنی؟ نه دیگه استاد. فقط پس نشنیدی چی گفتم؟ باور، آنچه که ما باور میکنیم رفتارش میکنیم. حالا اگر میخوای بفهمی دقیقا باورهایی که الان ساختی چیاست، ای کاش کسی بود که اینا رو به منم میگفت اون روزا که تنهایی دست و پا میزدم بیام جلو. و خدا رو شکر اون روزها آگاهی لحظه به لحظه به من میگفت. اگر میخوای بفهمی الان باورات کدوم هست، ببین رفتارات کدوم هست. مثلاً این نه به معنی اینکه ناامید بشی یا مثلا تو 3 رفتار جدید در تو شکل گرفته، دمت گرم، 3 باور جدید در تو شکل گرفته. اگر چیزی رو میگی باور کردم ولی هنوز رفتارش نمی کنی، هنوز باور نشده. چون باور بشه تو نمیتونی جلوشو بگیری عمل نکنی بهش، تو نمیتونی. همطور که الان نمیتونی، با اینکه میدونی دروغگویی، دزدی، نمیدونم قضاوت، غیبت بده، اینا رو میدونی، ولی وقتی باور شده هر بار میگم که خود ببخش امشب هم نشستم غیبت کردم، اکو دزدی کردم، اکو دروغ گفتم، اکو این میبینی؟ یا یه سری کارهایی که تو خلوت یواشکی میکنیم. پس ببین وقتی یه چیز باور شد تو نمیتونی جلوش بگیری، فقط شب به شب بعد عذرخواهی کنی. هم خدا ببخش توبه میکنم، فرداش تو خدای سلام خوبی ببخش توبه میکنم، خدای سلام خوبی تو هر شب. چون زور باور از دانستگی بیشتره. خب سلام استاد، من همه چیزایی که شما گفتید رو باور کردم، چرا پولدار نشدم؟ باور کردی؟ بله استاد همه رو. چند تا از باورهات رو به من بگو. من به همه چی باور دارم، ایمان دارم که پول فراوان است، باور دارم که من آدم لایق و شایسته هستم و فلان 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 فلان. خیلی خب، اونجا چرا یکی بهت گفت داری انقدر به من بدی و نمیخواستی بدی، چرا بهش نگفتی نه؟ خب میدونی نه دیگه، چیزی باور شده باشه دیگه دست تو نیست که بتونی کنترلش کنی. یادت باشه باور تو رو کنترل میکنه، تو باور رو کنترل نمیکنی. تو سازنده باوری، ولی کنترل کننده دیگه باوره. اول باید باور کنی، بعد بهت گفته بشه. چیو؟ این که از این راه بهتر هم هست. یه چیزی، یه راهی رو داری میری، الان داره برات یه سری حال خوب میاره. خوب گوش کن. یه راهی رو داری میری، یه سری حال خوب داره برات میاره. یه سری درآمدایی هم آورده برات. یه سری روابط بهتری هم یا احتراماتی هم برات آورده. خیلی خوب. خیلی داره خوش میگذره. خب میخوام ولی بیشترش کنم. اتفاقا این خوبه. که قانع نباشی، بیشترش کن. خب چجوری میتونم بیشترش کنم؟ اول باید باور کنی که میشود، بعد بهت گفته میشه. چجوری؟ همین را بیشترش میکنه. اول بابا این جمله رو بشنو، اول باید باور کنی که مثلا من از هیچی به درآمد 6-7 میلیون رسیدم، حالا میخوام چه 30 میلیون هم تجربه کنم. اول قبول کن تو قبول کردی از هیچ به 7 میلیون رسیدی، حالا از 7 تو میتونی تا 70 رو قبول کنی؟ دنیا میتونه بده، وایساده اینجوری منتظر که ببینه تو کی قبول میکنی بعد بده. یعنی نه اصلا اینجوری نگم بهتره، دنیا اینجوری بهت داده همون لحظه. تو اصلا به 70 میلیون فکر میکنی؟ میگه بیا. فقط تو وقتی میبینیش دنیا اینجوری با اون پول مای 70 میلیون اینجوری وایساده، اما تو نمیبینیش. مثل چی؟ تو خدا رو هم نمیبینی، اما بعضی خدا رو میبینن، نه اینکه شکل فیزیکی ها، خدا رو لحظه به لحظه میبینن. اونایی که میبینن با اونایی که نمیبینن چه تفاوتی داره؟ اون اول قبول کرده خدا هست، هر لحظه حی و حاضره، بعد لحظه به لحظه میبینش. این یکی اصلا باور نکرده، بعد این هم نمیبینش. اون یکی جن رو قبول کرده، باور کرده، خیلی مثلا 6 ماه هی بهش فکر کرده، شبا منتظر سر صدا و جرز لای دیوار بوده و به همه چی هر چی میشده از یک شب به بعد همش میگفته این فکر کنم جنه، این فکر کنم جنه، این صدای جنه. اینقدر این چیز بهش باور کنی یعنی چی؟ یعنی بهش توجه کنی. توجه کرده، بعد 6 شب این میگه جن هست، اون میگه جن نیست، این داره راست میگه، اونم داره راست میگه. در مورد خدا هم همینه. حالا یکی از 7 میلیون به 70 میلیون میگه اصلا بهش یه لحظه فکر میکنی، دنیا قلبش میتپه به این که یه نفر از 7 میلیون به 70 میلیون فکر کنه که آخ جون، چون ذات دنیا میخواد گسترش پیدا کنه، میگه آخ جون یکی بیدار شد یه ذره تو خودش دید که 6 تومن به 60 تومن برسونه، آخ جون. خب تا تو فکر میکنی در به دیدید یارو دنبال بهونه است، دنیا جهان یا خدا حتی دنبال بهونه است که تو گسترش بده. یه لحظه فکر اومد از 6 میلیون به 60 میلیون فکر کردی، گفت نه خواست دیگه، نه خواست، میخواد پارتی بازی کنه، میخواد بهت حال بده، حتی میگه خواستی همه الان خواست. قبل از اینکه چیزی را بخواید به شما داده، تا فکرش میبینید بیا، بعد اینجوری فکر کن یکی از خادمین کائنات، من شکل دارم بهش میدم و اینا علمیه ولی میخوام عامیانه توضیحش بدم. فکر کن با لباس فرم اینجوری با ماهی 70 یا 60 میلیون اینجوری وایساده، همون لحظه که بهش فکر کردی، فقط تو نمیبینیش. چرا؟ چون آدم ها چیزی که باور دارن رو میبینن، چیزی رو که باور دارن میبینن. اگه باور نداشته باشی نمیبینیش. این در مورد پول فقط نیست، بسیاری از آیه های قرآن میگه اگر، میگه خیلی بهت وعده وعید میده، بعد میگه اگر باور کنی. تنها شرط کتاب های آسمانی میگه باور کنی، باور کنی، باور کن، تجربه کن، باور کن، تجربه کن. و برای باور کردنه اینه که یه راه ساده وجود داره. من بهت میگویم شما میتوانی از 6 میلیون به 60 میلیون برسی، اگر باورش کنی. تو میگویی میخواهم باورش کنم، چه کار بکنم؟ من به تو میگویم اون باوری که قبلا کرده بودی را تخ کن بده بیرون که از این بیشتر نمیشود. اونو بنداز بیرون، اینو بذاریم سر جاش. بنداز بیرون یعنی اون باور قبلی که دیگه بیشتر از این نمیشه رو، یا من شایستش نیستم، اون باور زیر سوال ببر تا باور جدید را بتوانیم در تو شکل بدهیم. دیدی من چیزی نمیخوام بهت یاد بدم؟ اگر تو بهشت رو تجربه نمی کنی، باورات مانعن. اگر ثروت رو میخوای تجربه کنی، دنبال خدا و شغل و درآمد و تحصیل، نه که اینا اشکال داره، اینا تو مسیر بهت داده میشه. چیزی که تو اینا رو خود دنیا بهت میده، اینا رو خود دنیا هر جایی که هر چیزی لازمه تو مسیر بهت میگه، میگه الان با این صحبت کن، تلفنی بهش بگو که اینو میخوام، بعد میریم تو مسیر سرمایه‌گذاری میارم کنارت اون سرمایه‌گذاری. تو اصلا بهش فکر نکن، تو فقط یه کاری بکن، تو فقط قبول کن که میشود. ولی وایسا قبلش یه چیز دیگه ای رو قبول کردی، اونو ببر زیر سوال. اونو از کی گرفتی؟ از عموی بزرگم. تخ کن بیرون، تخ کن. اون نذاشت تو تجربه کنی اینا رو. من بهت میگم که تو انقدر ارزش داری که بهت گفتم از رگ گردن بهت نزدیکترم. این که دیگه 100 میلیارد طوله. من میگم خودم که گنده دنیا، صاحب کل جهان هستم با این همه منظومه شمسی، من بهت میگم رگ گردن تو نزدیکترم. بعد تو الان دغدغت 100 میلیارده، چه انقدر بر من عزیزی. بعد میگه آره خدا، خب چیکار کنم؟ باور کن بر من عزیزی. باشه الان باور کن. نه یه دقیقه وایسا ببینم، آکن ببینم، باکن دهنتون ببینم. ای اون تو چیه؟ این یه باوره که امون گفته بود تو هیچ چند تا نقطه نیستی یا نمیشی. امون خیلی آدم علمیه، باسواد و باشور. امون گفته تو هیچ چند تا نقطه نیستی یا در آینده هیچی نمیشی. حیف نون که بهت دادن. بله این نذاشته بود. آها این نمیذاشت. من داشتم باور خوبه رو بدون، این نمیذاشت. چون جای یه دونه باوره دیگه تو این زمینه، تو هر زمینه جای یه باوره. خب اون در بیار، نمیخواد اصلا اینو بذاری سر جاش، اونو در بیار. به یادت میندازم جریان رودخونه در نظر بگیر، دست شما درد نکن، نمیخواد کمک کنید. مثلا شما به رود نیل کمک میکنی که حرکت کنه؟ نه. رودهای بسیاری در این سیاره هست دیگه، شما نمیخواد به رود کمک کنی که در جریان باشه حرکت کنه، چون ذات رودخونه جریان داشتنه. فقط شما میتونی مانع بشی. چجوری؟ سدهایی که درست کردیم جلوی رودخانه ها. میخوام پولدار بشم و این آبهای فراوان از رودخانه ها بیاد در زمین های ما. فقط اون سدی که گذاشته بودید، مثل ما یه سد مثل سد لطیان درست کردیم، اون سد اون مانع رو بردار، نمیخواد کاری بکنی. مثلا ما ذات رودخانه رو، ذات روحت رشته، ذات جهان هم رشته، ذات فکرت محدوده. این ذهنتو بکشی کنار، تو نخواهیم این جریان پیدا کنه. من دوستم اومد چند روز پیش به من گفت که، همین دوست همکارمون به من گفت که تو چجوری داری فکر میکنی باور میسازی که یک دو روزه یه دفعه 3000 نفر فالوور پیدات کردن و فلان، این رشد داره صورت میگیره. من نگاش کردم و داشت از چیزی صحبت میکرد که مثلا بهش فکر نکردم. من بهش فکر گفتم، یه بارم خواهرم بهم گفت تو برای اینکه بیشتر بشه درآمده چه فکرایی میکنی؟ گفتم فکر نمیکنم. من یه روزی 97 دستم بردم بالا، گفتم خدا من فکر کردم بلد نیستم. خب حالا دیگه در یک مرحله به این درجه از فکر کردن رسیدم، جهنم دوباره آغاز شد. یه بار گفتم آقا من فکر کردم بلد
یه راه ساده تر هست.
کی؟ استاد شما داری میگی که دیگه فکر خب فکر نباید فکر بکنیم فلان. من میگم عزیزم من در رابطه با خودم این نسخه رو پیچیدم نه در رابطه با بقیه. من در رابطه با خودم. چرا در رابطه با خودم؟ به خاطر اینکه من یه روزی به این نتیجه رسیدم آقا خیلی سخته اقرار به این موضوع. من یه روزی به این نتیجه رسیدم فکر کردم بلد نیستم. یک فکرهای خوبیم این تو سیف نکردم. چطور اگه آخه هر موقع میخوام فکر کنم بعد یه دقیقه دعوام میشه با خودم میگم ولکن ولکنم یا مضطرب میشم یا رنجیده خاطر میشم یا ناامید میشم یا ترسان میشم و آرامشم از دست میدم. هر بار که فکر میکنم تهش چکیدش این میشه. من برای خودم فقط این نسخه رو میپیچم. من وقتی به نتایج هر بار میلیاردها بار فکر کردنم که نگاه میکنم میبینم تهش من پریشان میشم. اصلا خیلی وقتا از یه فکر خوب شروع میکنم ولی نمیدونم چرا تهش دوباره تو همون بیابان پریشانی خودم رو پیدا میکنم. هر جا سوار فکر رو میشم تهش توی اون بیابان بیابان رفت پیاده میشم هر بار. پس به این نتیجه رسیدم دست بلد نیستم فکر کنم. خب تو چیکار میکنی؟ من هیچی. من به این نتیجه رسیدم اگر فکر باشه زندگی نیست، اگر زندگی باشه فکر نیست. برای زندگی کردن فکر کردن لازم نیست. مثلا من غذا بخورم که لازم نیست فکر کنم. میخوام راه برم که لازم نیست فکر کنم. میخوام نفس بکشم که لازم نیست فکر کنم. خب برای بعضی چیزا لازمه فکر کنی. فکر از نگرانی میاد. فکر از نگرانی میاد. مگر نه من هر جایی که حضور داشته باشم هوش لحظه‌ای من همه کارهای من رو کاملا میتواند هندل کند. فکر کردن خیلی خوبه. نه برای من فقط. در این 8 میلیارد جمعیت همه اجازه دارن فکر کنن. و فکر ذهن خیلی خوبه. نه برای من. برای من خوب نیست. چون تو هرچی آتاشخال سیف شده. من در رابطه با خودم میگم. همه آدمای دنیا میتونن فکراشون رو کنترل کنن. من نمیتونم. خیلی بده و ناراحت کننده است. ولی اقرار کن نجات پیدا کنی. همه میتونن کنترل کنن فکر کردنشون رو. میتونن آقا دمشون گرم. من نمیتونم. با یه نیت خوب استارت یه فکر رو میزنم تهش به یه جنایت میرسم. آقا من نمیتونم. اون تیکهی که گفتم خیلی شفافیت با خود میخواد که تو بگی آه کل 8 میلیارد اصلا همه حرفاتون درسته. این در مورد من یکی صدق نمیکنه. مثل یه دوستی که در این انجمنهای معتادین ان ای هست میگفت آقا همه میتونن مثلا هر یه چند وقت یک بار نمیدونم یه سیگار بکشن یا این مواد ریزی بزنن یا مثلا دو ماه یه بار این کارو بکنی یه چیزی. خب گفت اینو میتونم. من نمیتونم. و پذیرفته بود که این نمیتونم بقیه میتونم. سختم از بپذیری ها که تو با بقیه فرق داری ولی لازمه که بپذیری وگرنه همیشه رنج میبری. چون چه بپذیری چه نپذیری در هر دو صورت این نمیتونه کنترل کنه. من در رابطه با فکرم من نمیتونم کنترل کنم. به خاطر این پیشنهاد سراشپز از اینه که اگر به بهشت خدا داری تشریف میبری من بهت یه پیشنهادی میدم. چون دارم تجربه میکنم یه چیزایی رو پیشنهاد میدم هرچی فکر مهداری بذار زمین. چون با فکرهای ناسالم به بهشت وارد بشوی کمی طول نمی کشد که جهنمی که این تو هست بهشت را هم جهنمی می کند. برای رفتن به فردا یه سری چیزها لازم نداری با خودت ببری. پس من این جمله رو تونتون می خونم. اول باید باور کنی بهت گفته بشه چیو؟ این که از این راه بهتر هم هست، از این راه سریع‌تر هم هست، از این درآمد بیشتر هم میشه، از این موقعیت و شرایط بهتر هم میشه. بعضی اما توهم زدن. اینا رو شنیدن از من؟ توهم زدن. باوره رو نساخته بود، خاص با چیچی بازی پول بیشتر در میاره یا رابطه بهتر در میاره با زرنگ بازی. کل حرفم رو گوش کن. باور، نه زرنگ بازی، نه دقل بازی. باور، باور، باور کن. باور کن که مثلا حق من هست، میاد. اصلا لازم نیست که من زیر و رو بکشم، وانمود کنم، ادا در بیارم. باور، باور. یکم از اینم میذارم واسه جلسه بعدی. من این یه تیکر خیلی دوست دارم و به من کمک میکنه با خودم رو راست باشم، مسئولانه نگاه کنم. اگه چیزی تو زندگیم هست به اندازه باورهامه و تصمیم بسمانه. بهترین های خدا رو بهتون آرزو میکنم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.